با توجه به رقابت جدی و روبه رشد امریکا و چین در نظم جهانی امروز دنیا، ایران چطور میتونه به گونه ای بازی کنه که از این رقابت ها به نفع توسعه پایدار و تأمین منافع ملی خودش بهره ببره؟ گام های اصلی که ما در ایران باید برداریم تا بتونیم فرصت های خارجی رو به نتایج ملموس برای مردم تبدیل کنیم و جایگاه خودمون رو در نظم جدید جهانی تقویت کنیم چی هستن؟ برای پاسخ به این پرسش ها نیاز داریم یکم تمرکز کنیم، ببینیم امریکا و چین و البته همسایه های ایران چطور دارن در عرصه بین الملل بازی میکنن و انگیزه هاشون برای این شیوه بازی چیه و چه ضعف ها و قوت هایی دارن، تا بعد بریم سراغ این که ایران کجای این بازیه و با توجه به مشکلات و مزیت هایی که داره چه نقشی در این بازی میتونه برای خودش تعریف کنه.
اگه گذرتون به بازار سرمایه خورده باشه، حتی اگر توی این بازار حرفه‌ای نباشید، میدونید که یک کارگزاری خوب باید چند تا ویژگی داشته باشه. سرعت در خدمات، اعتبار درست و حسابی و ابزار درست. همیناست که فاصله ایجاد میکنه بین سود و زیان. کارگزاری پیشرو همه چیز رو برای به سود رسیدن مشتریاش دقیق طراحی کرده. اعتبار بدون هزینه مالی دارن که میتونید در بدو ورود دریافت کنید. بهترین ابزارها رو برای معامله‌گرهای مشتقه دارن. کانال ویژه برای مشتریان دارن که روزانه برای فعالیت توی بازار راهنمایی میکنه. عرضه اولیه ها رو بدون نیاز به وجه نقد میخره. پلن‌های خیلی ویژه برای بازاریاب‌ها و سبدگردانی برای شرکت‌ها داره. حتما از لینکی که توی توضیحات گذاشتیم توی این کارگزاری ثبت نام کنید.
سلام، این اپیزود 98 پادکست اقتصادی سکه است که در خرداد ماه 1404 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و میهمان ما در این اپیزود که بخش اول از یه گفتگوی دو قسمتی دکتر امیر کرمانیه. امیر اقتصاددان و دانشیار دانشگاه برکلیه و قبلا در اپیزود 28 هم میهمان ما بوده و در مورد نقش نظام مالی در اقتصاد یه گفتگوی خوبی با هم داشتیم که اگه گوش نکردید شنیدنش رو توصیه میکنیم. امیر اخیراً یه مقاله خوندنی و ارزشمند در کانال خودش منتشر کرده با عنوان چالش‌ها و فرصت‌های ایران در صحنه بین‌الملل. این مقاله بهانه اصلی گفتگوی مفصل ما با امیر. لینک مقاله در توضیحات اپیزود هست. بخونیدش حتماً. امین جان، همینطور که میدونی ما این فصل تمرکزمون روی مسئله توسعه ایرانه و حالا توی گفتگوهایی که تا حالا داشتیم بیشتر در مورد مسائل داخلی ایران و روایت توسعه ایران حالا در مثلا حالا چند دهه اخیر بحث کردیم و یه جورایی انگار نگاهمون فقط معطوف به داخل بود. من خیلی دلم میخواد که نظر تو رو، نظر کلی تو رو در مورد توسعه ایران بدونم، اگر که تعریفی ازش داری، اگر که یه نظم ذهنی خیلی مختصر میتونی به ما بدی. اما توی این گفتگو اجازه بده که بیشتر با توجه به مقاله ارزشمندی که اخیراً توی کانالت منتشر کردی بیشتر بریم به سمت وضعیت اقتصاد بین الملله که حول مسئله توسعه ایران قرار گرفته و ربط و نسبت مسئله توسعه رو با فضای بین المللی که درش قرار گرفته بیشتر در موردش صحبت کنیم.
چشم مهدی جان، خیلی من خوشحالم از این وقتی که اختیار بنده گذاشتین. خیلی هم تشکر میکنم از این زحماتی که میکشی. واقعا کم هستن کسایی که انقدر دارن کمک میکنن، به خاطر اینکه در واقع خیلی از خودگذشتگی میخواد این که آدم این همه وقت بذاره روی ترویج افکار بقیه. خیلی تشکر. مسئله توسعه ایران من جوری که میبینم این هستش که در واقع ما اگه بخوایم به مسیر توسعه پایدار کشورمون برگرده، باید اصلاحات در چهار حوزه متفاوت رو به صورت همزمان با هم انجام بدیم. خب اون چهار تا حوزه هم که تو ذهنم هستش این هستش که اصلاحات در حوزه اقتصاد داخلی، که دوباره همون اقتصاد داخلی هم بحثای اقتصاد کلان رو داره، مثلا نرخ بهره، نمیدونم سیاست‌های قیمت گذاری، اینها هم بحثای خرد رو داره، مثلا راجع به اینکه ما توی چه صنایعی مثلا فرض کنید وضعیت رقابتی داریم، نمیدونم توی حالا صنعت مثلا توی حوزه کشاورزی باید چی کار کنیم، توی حوزه فولاد باید چی کار کنیم، توی حوزه معدن چی کار کنیم. ولی من همه اونا رو تقریبا ذیل بحث اصلاحات اقتصاد داخلی تعریف میکنم. ولی به موازات اون اصلاحات اقتصاد داخلی ما نیازمنده در واقع اصلاحات، در واقع اسم عنوانش که عنوانی که من خودم براش گذاشتم عنوان گشایش های بین المللی هستش، یعنی به بخشی از اصلاحات که اصلا جایگاه اقتصاد ایران رو در اقتصاد بین المللی تعریف میکنه، اون دسته از اصلاحات رو در واقع جزء این کاتگوری میذاریم، جزء این دسته میذاریم. خب و این میشه دوتا بود به نوعی اصلاحات اقتصادی، یعنی بود اصلاحات اقتصاد داخلی و بود گشایش های بین المللی. ولی در کنار این هم همون بحثی که در واقع آسیم‌اغلو و رابینسون مطرح میکنن به عنوان توانمندسازی دولت و توانمندسازی مردم، هم باید همزمان با این دو دسته از اصلاحات پیش بره. یعنی ما به هر حال نمیتونیم که مثلا فرض کنیم وضعیت توان بوروکراسی دولت همین توان باشه، ولی فکر کنیم که در یک جهان متلاطم فعلی مثلا میتونه تصمیمایه به موقع و سازگار رو مثلا خوبی از خودش اتخاذ بکنه. خب و از قطار توسعه دنیا عقب نیفتیم. پس حتما اگه کسی فکر توسعه ایران هست، حتما باید یه برنامه ای داشته باشه برای اینکه چه شکلی نظام بوروکراسی ما میتونه متفاوت بشه. و تقریبا تمام کشورهایی که توسعه رو تجربه کردن، یک بُعد از تجربهشون هم همین بوده که نظام بوروکراسیشون کارایش خیلی متفاوت شده از اون کاری که قبلا کردن. حتی مثلا حزب کمونیست چین بالاخره وقتی که صورت مسئله توسعه میشه، بالاخره اون بحث انقلاب فرهنگی ما رو کامل میذاره کنار و یک سطحی از شایسته گزینی رو توی حزب حاکم میکنه. توی آمریکا مثلا داستان بوروکراسی خیلی جالب هستش، توی کره دوباره اینکه مثلا چه نهادی مسئول این چیز بوده، مسئول توسعه بوده. پس یعنی هر کشوری که توسعه رو تجربه کرده، حتما نهاد بوروکراسیش هم یک تجدید ساختاری پیدا کرده که اصلا این در واقع بوروکراسی در راستای توسعه اون کشور بشه. ولی توانمندسازی مردم هم حتما یه بخشی از اون در واقع توسعه هستش. یعنی ما نمیتونیم تصور بکنیم که نهادهای سیاسی نهادهایی هستن که بخواد با مثلا فرض کنید یک مثلا فرض کنید اینترست گروپ های خاص کپچر شده باشه و این اقتصاد بتونه همواره از مثلا فرض کنید که یک مثلا به صورت یک اقتصاد پویا تبدیل بشه. حالا یک بحثی هستش توی حتی ادبیات اقتصادی که مثلا ما بهش میگیم میدل اینکام تراپ، که خیلی از کشورها تو فرآیند توسعه، وسط فرآیند توسعه، این فرآیند توسعه متوقف میشه. بعضی از تئوری ها این هستش که اصلا میدل اینکام تراپ از پولیتیکال اکانومی تراپ، و این در واقع فورس های اقتصاد سیاسی هستش که اون وسط فرایند توسعه، این فرایند توسعه رو باعث نمیشه که شما از مثلا اون صنایعی که در ابتدا بهش مزیت داشتید بتونید سویچ بکنید به صنایعی که در آینده بهش مزیت خواهید داشت. و خب به این معنی من همیشه اقتصاد توسعه رو حاصل این چهار حاصل اصلاحات تدریجی و مستمر توی این چهار حوزه میبینم: اصلاحات اقتصادی داخلی، گشایش های بین المللی، توانمندسازی دولت و توانمندسازی مردم. که خب حالا اون مطلبی که توی اون در واقع چه مثلا چند وقت گذشته تو روی کانال گذاشتم، تمرکزش فقط روی بحث گشایش های بین المللی بود، ولی با فهم این مسئله که ما داریم توی اون چهارشوب صحبت میکنیم و این فقط یک بُعد از اون چهار بُعدی هستش که باید بهش بپردازیم برای توسعه ایران.
بسیار خوب، به نظرم خیلی مقدمه خوبی بود و تکلیفمون روشن شد. بریم به سمت بحث گشایش بین‌المللی که گفتی. فقط اینجا من یه اشاره‌ای بکنم که یعنی خواهش بکنم که مخاطبای ما حتما این مقاله رو بخونن، به خاطر اینکه ما نیاز نباشه که دیگه وارد جزئیات بشیم، ولی بد نیست که شما هم کلیات بحث رو یه مروری داشته باشی، برای حداقل یه مروری شده باشه اصل موضوعی که قراره اونجا مطرح بشه. اجازه بده از همون بخش اول مقاله شروع بکنیم و تصویری که ارائه دادی از صحنه بین الملل و اتفاقات جدیدی که داره در صحنه بین الملل امروز در دنیا میافت.
بله، خب ما وارد یک فاز جدیدی از دنیا شدیم که خیلی فاز عجیب غریبی هم هستش. یعنی مثلا ما یه اتفاقاتی میبینیم که شاید اگه مثلا فرض کنید کسی 5 سال پیش 10 سال پیش مثلا میگفتش که من حدس میزنم مثلا فرض کنید 10 سال دیگه این اتفاقات بیفته، شاید باورش برامون سخت بودش. خب یعنی دیگه به هم ریختن اینستیتوشنی که داریم میبینیم داره اتفاق میفته، نمیدونم فرض کنید تمام تقریبا نظمی که از 1980 به این ور به دقت و با سختی آمریکا خلاصه زحمت کشته بود این نظم جهانی که برقرار کرده بود و تصور این که خود آمریکا مثلا فرض کنید یک کشوری بشه که به دنبال به هم زدن این نظم بشه، شاید 10 سال پیش برای ما خیلی سخت بودش. و خب به هر حال شرایطی هستش که خیلی ضروریه که ما اول ببینیم متوجه بشیم که آیا ما میتونیم یک تحلیلی داشته باشیم که این اتفاقاتی که داره در اطرافمون میفته چرا داره این اتفاقات میفته. خب و اون تحلیل اون وقت به ما میتونه خیلی کمک بکنه که پس ببینیم که اگر ما بخوایم اقتصاد خود ایران رو به در واقع به عرصه بین‌المللی برگردونیم، خب اون جایی که مزیت رقابتی ما هستش چه چیزایی هستش. من پس با اجازه تو این چارچوب حالا میخوام بحثمو خدمتتون عرض بکنم.
آره حتما. ولی خب نکته جالبی هم گفتی که نظمی که خودش به زحمت بهش رسیده بود و انگار خود امریکا داره میزنه زیرش. اینم یه توضیح مشخصی بدی در موردش مهمه، چون که شاید بشه اینجوری گفت که اگر امریکا هم این کارو نمیکرد، یعنی شاید ناگزیر بود برای اینکه جایگاه خودش رو حفظ کنه، اگر این کارو نمیکرد دیر یا زود این جایگاه رو از دست میداد توی نظم فعلی و ناچار بود که خودش زودتر بزنه زیر میز. درست میفهمم اینو؟
اوکی، در واقع ما اتفاقی که یعنی مثلا بخوایم روند اتفاقات رو مرور بکنیم، خب ما مثلا فرض کنیم توی دوره‌ای که ما جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، خب یا قبل از اون زمانی بوده که کشور بریتانیایی به نوعی ابرقدرت اصلی جهان بوده، هرچند مثلا اقتصاد آمریکا اقتصاد خیلی مهمی بوده ولی بزرگترین ابرقدرت دنیا در از لحاظ توسعه جغرافیایی به نوعی انگلستان بوده دیگه، که مثلا میگفتن هیچ وقت آفتاب در سرزمین های انگلستان مثلا غروب نمیکنه، از در واقع سنگاپور و هند رو داشتن به عنوان مستعمرات خودشون تا کشور زیادی توی در واقع آفریقا و حتی بعضا مثلا جزایری در مثلا منطقه کارائیب و اینا. و بعد از جنگ جهانی دوم و شکست که در واقع انگلستان میخوره و قضیه برتن وود و مثلا فرض کنید که یعنی شکست، من منظورم شکست جنگ جهانی نیستش، همون هزینه هایی که جنگ جهانی تحمیل میکنه به انگلستان و با یه بودجه خیلی ضعیفی مثلا از جنگ جهانی دوم خارج میشن با مثلا بدهی های نسبتا زیادی، دیگه بعد از اون مسیر افول در واقع انگلستان شروع میشه دیگه و انگلستان یکی یکی پشت سر هم مستعمره‌هاش از دست میده، که شاید یکی از قشنگ‌ترین داکیومنتریایی که تو این زمینه درست شده همون اون داکیومنتری The End of Empire هستش، بوده مثلا 13-14 قسمت هست، واقعا تک تک قسمتاش دیدنی هستش که مثلا داستان این که اینا انگلیس رو چه شکلی، اینا پاکستان رو چه شکلی از دست دادن، هند رو چه شکلی از دست دادن. یکی از قسمتاش هم اتفاقا به طور خاص مربوط به بحث ایران هستش که حالا اون مستنده در واقع کودتای 1953 هم بر اساس بازسازی قسمت هایی از اون اپیزود این داکیومنتری بود که حالا به ادعای کارگردان اون مستند بعدن حذف شده بود، که نقش MI6 رو توی کودتای ایران در واقع بودش، مصاحبه‌ای که راجع به اون نقش بود و بعدن حذف شده. اینا از این جهت میگم که به هر حال اینکه ابرقدرت ها یه موقعی در واقع رشد میکنن و در یک زمانی ممکنه افول بکنن، بارها در طول تاریخ پیش اومده. قبل از انگلستان مثلا فرض کنید یه موقعی شاید مثلا هلندی ها بودن، اسپانیا بوده، نمیدونم، و کلا این فرایند قدرت گرفتن ابرقدرت ها و افولشون یه چیزی هستش که در طول تاریخ چندین بار اتفاق افتاده. ما بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا دیگه هر اتفاقی افتاده بود در نهایت به نفع آمریکا شده بود. خب یعنی آمریکا میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم ما دوتا قدرت داریم، در واقع آمریکا و شوروی. حالا تا 1970 داره رشد میکنه، همون موقع مثلا رابرت سولو خب خیلی خوب پیش بینی میکنه که آقا این رشدی که شوروی داره تجربه میکنه چون فقط از انباشت سرمایه هست یه موقعی بالاخره متوقف میشه، چون تی اف پی نداره اینا، و واقعا هم پیش بینی خیلی درستی از آب در اومد، یعنی از اون پیش بینی هایی بودش که مثلا خیلی جلوتر از زمان خودش بود. و دیگه از 1975-80 مثلا به این ور خب واقعا دیگه کسی نبوده که قدرت آمریکا رو بخواد مثلا اصلا نزدیک به قدرت آمریکا باشه خب. و خب این یه اختزاعاتی داشت دیگه، یعنی توی این فضایی که به نوعی همه قبول کردن که یک مثلا یک کشور پیش رو هستش، خب هرچی توی این فضا مثلا فرض کنید توسعه تجارت پیدا شد، خب این باز دسترسی به بازار آمریکا یک ابزاری بودش که شما یا با این نظم جدید همراه میشید خب و تمام این مزایای از همه مهمتر فاینانشال سیستم آمریکا رو دارید و بعد دسترسی به خود بازار آمریکا، یا همراه نمیشید و یه هزینه هایی براتون داره دیگه. و عملا خب تعادل به این سمت بودش که همه همراهی کردن با این نظم نوین خب. و چین خب زیادی خوب استفاده کرد از این نظم نوین خب، یعنی چین خیلی خوب صورت مسئله خودش رو فهمید خب. جالبش نمینه دیگه که کس رئیس جمهوری از آمریکا که پاشد رفت چین و این روابط چین رو در واقع درست کرد همین نیکسون بودش دیگه، نیکسون تو دهه 70 دقیقاً هم علت این که این رفتار انجام دادن توی رقابت با شوروی بود، یعنی اگر بحث رقابت با شوروی نبود شاید این اتفاق به این راحتی اتفاق نمی افتاد. آمریکا در اوج رقابت با شوروی بود، هنوز شوروی مثلا این افولش خیلی جدی نشده بود و میخواست مهمترین یکی از کسانی که از لحاظ ایدئولوژی نزدیکایی یکی از کشورهای مهمی که از لحاظ ایدئولوژی تا حدی نزدیک بود به شوروی رو ازش در واقع جدا بکنه و رفتش رو چیز کرد دیگه، رفتش رو اون رابطه رو برقرار کردن. ولی به نظرم چین هم خیلی خوب صورت مسئله خودش رو میدونست خب و اولویتش رو توسعه خودش گذاشت و از تک تک در واقع نهادهای بین المللی به بهترین نحو استفاده کرد برای حل صورت مسئله توسعه خودش. و در واقع این که انقدر خوب از مسئله از در واقع از این نظم بین‌المللی استفاده کرد، این خودش شد یه عاملی برای این که حالا مثلا آمریکا به فکر این بیفته که شاید اتفاقا این نظم است که باعث شده که چیزه من یکی از مهمترین رقیب هام الان دیگه یه اقتصادی پیدا کرده در سایز اقتصاد خود من، از اون مهمتر برخی از حوزه‌هایی بوده که من تقریبا بدون رقیب بودم و الان خب نه دیگه نمیتونم ادعا بکنم که بدون رقیب هستم. تو حوزه تکنولوژی الان خب مثلا شاید توی یه حوزه هایی داره تنه به تنه من میزنه خب. توی حوزه مثلا فرض کنید نفوذش توی کشورهای سایر کشورهای دنیا خیلی خوب رفت، نگاه کرد که آمریکا یا کجا کامپتیتیو ادوانتج نداشتن، یعنی این خیلی مهمه که تو وقتی مسئله چین رو ما نگاه میکنیم چین نیومد تقلید بکنه از هر کاری آمریکا میکنه منم میخوام بکنم، مثلا اگه آمریکا رفته همه جای دنیا در واقع پایگاه نظامی زده منم میرم همه جا پایگاه نظامی زدم، نه اتفاقا از روز اول میدونست که من در واقع کشور دوم هستم کشور اول نیستم، برم ببینم کجا کامپتیتیو ادوانتج دارم، اون جاهایی که آمریکا اتفاقا خوب مثلا نتونسته نفوذ بکنه توسعه اقتصادی به بار بیاره من برم اونجا رو توسعه اقتصادی رو براش بیارم خب. و خب یوهای آمریکا دید که بعد خب واقعا چین خیلی قدرت جدی شدش تو مثلا توی توسعه اصلا عامل توسعه اقتصادی خیلی از کشورهای در حال توسعه شد، مشکلات داخلی خود آمریکا جدی هستش، یعنی بحث کسری بودجه آمریکا خب تا قبل از بحران مالی چیز تا دوران کلینتون که اصلا ما یه چیز هم داشت، یعنی بودجه که همیشه بالانس بود، حتی دوران کلینتون یه سورپلاس هم داشتیم، یعنی بودجه اصلا مثبت هم بودش خب. ما بحث در واقع 9/11 که میشه و جنگ چیز جنگ عراق و افغانستان، این اولین جاییه که یک در واقع سوراخ خیلی بزرگ توی بودجه آمریکا ایجاد میشه، ولی این سوراخ داشت تقریبا بازسازی میشد که فاینانشال کرایسیس اتفاق میفته، بحران مالی دوباره یک کسری بودجه جدی برای آمریکا ایجاد میکنه، این کسری بودجه بازم داشت درست میشد، یعنی شما نمودارهای کسری بودجه آمریکا نگاه بکنید تقریبا دیگه داشت به سطح معقولی میرسید تا 2016 ترامپ خودش میاد سر کار، و وقتی ترامپ اومد سر کار اون تخفیف‌های مالیاتی که تو 2016 داد اونجا جاییه که اولین جاییه که شما میبینید که دوباره مسیر رشد اقتصادی یا مسیر در واقع بیکاری و مسیر کسری بودجه آمریکا دوتا مسیر متفاوت رو طی می‌کنن، یعنی معمولا وقتی که بیکاری کم می‌شد کسری بودجه هم کم می‌شد، اونجا اولین جاییه که شما می‌بینید که اقتصاد وارد رونق میشه ولی کسری بودجه هم همزمان داره افزایش پیدا می‌کنه. و بعد از اون ما دوباره وارد شوک کرونا شدیم که شوک کرونا خودش دوباره کسری بودجه خیلی جدی وارد کرد به اقتصاد آمریکا، و بعد از اون دوباره این سیاست در واقع اینفلیشن ریداکشن اکت بایدن خب اون چیزی که حالا به بایدن اکانومیکس بهش مثلا معروف شد خب اقتصاد بایدنی مثلا، و دیگه اون کسری بودجه مثلا اون پکیج مثلا بالغ بر 2 تریلیون دلاری که دوباره تصویب کردن. یعنی از 2016 به این ور اقتصاد آمریکا دیگه دوچاره یک چرخه‌ای هم شده از لحاظ سیاست‌های داخلیش که هی کسری بودجه‌اش رو افزایش داد و این افزایش کسری بودجه داخلی آمریکا خودش خب خیلی باعث شد که توان مالی دولت آمریکا خیلی ضعیف‌تر از قبل بشه. اینو حالا در کنار این بذاریم که انباشت این بدهی‌ها روی هم دیگه الان شده مثلا حدود 120% جی دی پی آمریکا، بعد ضرب در مثلا فرض کنید شما 2-3% مثلا نرخ بهره بکنید، یعنی افزایش نرخ بهره هم که اتفاق افتاده، باعث شده که مثلا همین امروزی که داریم صحبت میکنیم مثلا سالیانه نزدیک به 1 تریلیون دلار فقط هزینه مالی بدهی های دولت آمریکا هستش. یعنی مثلا در سالی که گذشت 880 خورده میلیارد دلار سود روی بدهی های آمریکا بود، 800 میلیارد دلار هزینه کرده نظامی دولت آمریکا بود. یعنی هزینه مالی بدهی ها الان سایزش بزرگتر از هزینه چیز شده، هزینه نظامی دولت آمریکا شده. خب و این قضیه یک کسری بودجه به هر حال یه قضیه یه که خیلی صورت مسئله، یعنی توان آمریکا به عنوان یه ابرقدرت کاملا داره دوچاره بحران میکنه، همون جوری که انگلستان هم شروع در واقع که من دلیل این که از قضیه انگلستان شروع کردم این بودش که نقطه شروع افول در واقع امپراتوری انگلستان هم همون جایی بودش که به خاطر بحث جنگ جهانی دوم دوچار مشکل بودجه ای شد و دیگه براش نمی صرفید که تمام این در واقع مستعمره ها رو بخواد به نحو گذشته اداره بکنه.
خیلی جالب بود چیزی که تعریفی که داشتی از مسئله، ولی اینجای چیزی که ذهن من رو درگیر کرد این بود که توی مقالت اشاره کردی کسری بودجه فزاینده که اینجا به خوبی توضیح دادی دلیل فزاینده بودنشو، ولی چقدر قابل کنترله؟ چه تو چند دوره گذشته انگار کنترل شده و چقدر قابل کنترله کسری بودجه فعلی؟ و آیا اگر کسی غیر از ترامپ میومد سر کار، اگر کامالا هریس برنده انتخابات قبلی بود، به نظرت سیاست ها واقعا جور دیگه ای رقم میخورد و دوباره میتونستیم اون شکاف کسری بودجه رو آمریکا میتونست کنترل بکنه به نظرت؟
این کسری بودجه که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم حدود 7% بودجه 7% جی دی پی آمریکا هستش. خب تنها دوره ای که و انباشته کسری بودجه حدود، یعنی انباشته بدهی دولت حدود 120% جی دی پی هستش. ما تنها دوره‌ای که نزدیک به این عددا شدیم در تاریخ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم هستش، که شما بعد از جنگ جهانی دوم یک دوره، یعنی ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً بالا و اون چیزی که تو ادبیات اقتصاد بهش میگن فاینانشال دیپرشن کمک کرد که به مثلا به مدت حدود 30 سال انباشت بدهی دولت آمریکا از عدد بازار نزدیک به 100%، حالا شاید یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، به زیر 20% جی دی پی رسیدش بود. یعنی اتفاقی که افتاد این بودش که اقتصاد رشد خیلی خوبی داشت، مثلا رشد حدود 5%، مثلا بین 4-5% یا مثلا 3% فرض کنید، خب ولی یه رشد مستمر در واقع بهش مثلا یه حالت کچاپ گروسی بودش که بعد از جنگ جهانی دوم بود. و غیر از اون در واقع فاینانشال ریپرشن داشتن، یعنی نرخ بهره‌ای که به مثلا فرض کنید اوراق قرضه خودشون میدادن کمتر از در واقع چیز میگن نرخ ریالش منفی بودش، خب کمتر از میزان تورم بود، البته نه خیلی کمتر، مثلا در حد مثلا منفی 1% شاید مثلا اینها بودش، ولی ترکیب این دوتا باعث میشد که تقریبا سالی 3-4% با اینکه و به علاوه اینکه بودجه نسبتا بالانسی داشتن بعد از جنگ، خب ترکیب اینها باعث میشد که تقریبا سالی 3-4% اون انباشته بدهی دولت کم میشد. حالا اگه بخوایم به صورت مسئله امروز برسیم، ما حدود 7% مثلا 7% جی دی پی کسری بودجه هستش. خب اگه این کسری بودجه بخواد کاهش پیدا بکنه، شما نمیتونید با یک مثلا عامل مثلا به این راحتی اینا کاهش بدید، خب چون که به هر حال یه بخش خیلی جدیش مثلا فرض کنید حدود از این 7 تریلیون دلار هزینه هایی که دولت آمریکا داره، حدود 5 تریلیون دلارش هستش ترکیب سودی که روی بدهی های فعلیش داره میده هزینه های نظامی، هزینه های به سوشال سکیوریتی و مدیکید. یعنی اینا غیر از بحث هزینه های مثلا نظام بوروکراسی اینا هستش که در واقع انتایتلمنت ها میگن مثلا اون چیز.
اینا رو نام میبری که اشاره کنی که خیلی قابل کنترل نیستن اینها، چیزی نیست که بشه یک شبه کمی
که مگر اینکه خب مثلا میگم مثلا چه کارایی میتونه بکنه. اگه نظام درمانی آمریکا یک اتفاق خیلی عجیب غریبی براش بیفته، ممکنه که مثلا شما اونجا هزینه هاتون رو بتونید به شدت کم بکنید. خب حالا به شدت منظورم اینه که مثلا فرض کنید 0.5% جی دی پی اونجا مثلا سیوینگ داشته باشید. هزینه های نظامی آمریکا بعد احتمالاً به نوعی مثلا توش یه صرف جویی اتفاق بیفته که البته تو این شرایط فعلی شاید خیلی سخت باشه یه همچین کاری کردن تو این شرایط، این که ما داریم گذار میکنیم از جهان تک قطبی به جهان مثلا فرض کن چند قطبی. خب شاید مثلا از اونجا بتونن مثلا فوقش مثلا نمیدونم 2.3% مثلا کم بکنن، شاید مثلا تعرفه ها بتونه بیاد مثلا 0.5% مثلا بین 1.5% تا 2% برخی تخمینا هستش مثلا تعرفه هایی که دارن میخوان اضافه بکنن بهشون کمک بکنه. خب یعنی ترکیب اینها رو هم دیگه مثلا بیاد مثلا 2-3% کسر بودجه کم بکنه. اینجا اون وقت دوتا عامل دیگه که این حتما آمریکا نیاز داره برای اینکه بتونه بهش کمک بکنه، یکی رشد خیلی بیشتر هستش. خب که اگر مثلا AI بتونه مثلا این کار انجام بده شاید مثلا یه امیدی مثلا داشته باشن و خب این خیلی شاید بزرگی هستش. خب ولی به هر حال اگر رشد اقتصادی بخواد رشد متفاوتی بشه، حداقل مثلا برای 10-15 سال مثلا به جای رشد 2% شما رشد 3% داشته باشید، چون همیشه تو این بحث‌های فینانشال پایداری بدهی دولت اون چیزی که مهم هستش نرخ بهره منهای رشد اقتصادی هستش دیگه، نرخ بهره حقیقی که شما میدید منهای رشد اقتصادی. هرچی رشد اقتصادی بیشتر بشه اون نسبت بودجه به کل جی دی پی رو کاهش میده دیگه. خب
yes.
و خلاصه امید این هستش که بتونن 1% هم کمک از چیز بگن، ولی شما میبینید که همچنان نیاز دارید به یه افزایش چیز، به یه افزایش نرخ‌های مالیاتی. خب و به نظر میرسه که تمام تلاش دولت ترامپ این هستش که یه کاری بکنه که بدون اینکه بخواد افزایش مالیات جدی اتفاق بیفته ببینه میتونه این قضیه یه بودجه رو یه بازسازی بکنه یا نه، که حداقل اعداد ارقام فعلی اینو نشون نمیده که این کارو میخواد بکنه. یه نکته هم بگم که اون توی تجربه بعد از جنگ جهانی دوم گفتم خدمتتون که این بحث فاینانشال ریپرشن خیلی مهم بودش. خب عملا ترامپ خیلی علاقه داره که شبیه همین کار هم تو این زمان انجام بده دیگه. میبینید این فشاره که به پاول میاره که میگه نرخ بهره رو کم بکن. یه بخش یه بودی که میشه به این قضیه هم نگاه کرد این هستش که خب یه بودش به خاطر بحث رونق اقتصادی اینا هست، ولی از اون مهم تشمین از زمین هستش که میخواد که در واقع اون نرخ بهره که روی این بدهیه روی این بودجه در واقع انباشته بودجهشو میده اون خیلی کاهش پیدا بکنه. و شاید در نهایت خلاص آمریکا هم دوباره مشابه اون قضیه رو بخواد تجربه بکنه که یک سطحی از فاینانشال ریپرشن رو تجربه بکنه، که البته اون یه ایمپلیکیشن های خودش رو خواهد داشت. یکی از اون ایمپلیکیشن این هستش که بازار مالی آمریکا جذابیتش رو خیلی کمتر میشه برای سرمایه گذاران بین المللی، ولی احتمالا آمریکا دیگه داره قبول میکنه که اون رهبری که داشته در حوزه فایننس در دنیا شاید مثلا نقش کمتری خواهد داشت در آینده.
بسیار خب، من فکر کنم اینجا خیلی سوال پرسیدم و بحث اون به درازا کشید. قصه ی آمریکا رو میخوای خودت تکمیل بکن دیگه، یعنی مسئله ای که آمریکا باهاش روبروئه. به نظرم به اندازه کافی در مورد کسری بودجهش صحبت کردیم دیگه،
و به نظرم اصل صورت مسئله ای که الان آمریکا داره خیلی تلاش میکنه که ببینه باش چی کار بکنه، بحث صورت مسئله این هستش که چه شکلی من میتونم رشد چین رو یه مقدار تحت کنترل خودم در بیارم. یعنی عبارتی که در واقع براش استفاده میکنن میگن که مثلا بعضی از این استراتژیست ها میگن که مثلا یه میله ای که شما میخواید انقدر خمش بکنید که چیز باشه کنترل بشه ولی نمیخواید بشکنه. خب یعنی آمریکا کامل متوجه هستش که نمیخواد هیچ درگیری با چینی که مثلا فرض کنید یه قدرت هسته ای هست نمیدونم اینا ایجاد بشه، ولی میخواد بالاخره رشد اقتصادیش کند بشه و این نشه که مثلا فرض کنید لیدر تکنولوژی توی بخواد حوزه های مختلف بشه. تو مادامی که چین به عنوان یه کشور فالوور در واقع با رفتار کنترل شده هست مشکلی با اون نداره، خب ولی برای همین دوست داره که مانع‌هایی ایجاد بکنه که از در واقع پیشرفت مثل سابق چین جلوگیری بکنه.
و چی کار داره میکنه برای این مقابله و کنترل چین، برای اینکه این میله رو خم بکنه؟
اینجا حالا به نظر میاد که ابزارش یکی نیستش دیگه، ابزارهای مختلفی هست ولی داره به ترتیب از ابزارهای مختلف استفاده میکنه و بسته به این که خب حالا چه اتفاقی بعدش بیفته هی ممکنه این تعداد ابزارها بیشتر بشه. خب ابزاری که از همون دور اول ترامپ هم باش شروع کردن ازش استفاده کردن ابزار تعرفه ها بود، خب که میدون به هر حال آمریکا داره میگه که شما اومدید مانیفکتچرینگ سکتور من رو، بخش در واقع تولید من رو خیلی بهش آسیب زدید و این هم هزینه های اجتماعی برای من داشته، هم هزینه های در واقع از لحاظ بین المللی اینا، یعنی الان من ترید بالانس هم خیلی به هم خورده، مثلا شما مثلا سالی 300 میلیارد دلار بیشتر از مثلا وارداتی که از من دارید صادرات به من دارید. خب و اصلا از اون مهمتر اصلا چین شده لیدر بحث مانیفکتچرینگ توی دنیا، یعنی اصلا ما وقتی که مثلا ولیو ادد چین تو حوزه مانیفکتچرینگ رو نگاه میکنیم خب چندین برابر مثلا ولیو ادد مانیفکتچرینگ آمریکا هستش توی اقتصاد بین الملل. و خب این اولین حوزه هستش که به نظر میاد که چین آمریکا خیلی جدی میخواد باش برخورد بکنه. خب
ببخشید اینجا مشکلی این قضیه، ببین مسئله رو برای چین تعریف میکنی ولی جنگ تعرفه‌ای که راه انداخته فقط با چین نیستا، چرا اینقدر گستره این جنگ و وسیع گرفته با 100 تا کشور دیگه چی کار داره؟
دو تا نکته، یکی این که چین از طریق خیلی کشورهای دیگه سپلای چیناشو توسعه داده، خب یعنی بعد از همون جنگ تعرفه یه دوره اول خب خیلی از چیز خیلی از کالاهاشو دیگه چین مستقیم خودش مثلا کامل تولید نمیکنه، خودش بخشو تولید میکنه، بعد مثلا میفرستاد مکزیک، بعد مثلا از مکزیک میومد آمریکا، مثلا میفرستاد ویتنام، از ویتنام میومد آمریکا. خب پس آمریکا اول اصلا میخواد این ابزار دست خودش داشته باشه که اگه حالا چین چه مستقیم چه غیر مستقیم خواست مثلا تو بازارهای جهانی وارد بشه در واقع ابزار کنترل داشته باشه. یه نکته دیگه اش هم این هستش که اون در واقع تعرفه‌ای که روی کشورهای دیگه وضع کرد همونجوری که دیدید خیلی هم زود ورش داشت، یعنی یه چیز بود بیشتر به نظر میاد که ابزار مذاکره است تا ابزار این که واقعا بخواد این تعرفه ها رو بگذاره. خب این ابزار این هستش که ناکنید حواستون باشه اولا خیلی بیش از حد به سمت چین متمایل نشید، اگه بخواید به سمت چین متمایل بشید من یه ابزاری دارم که شما رو در واقع جریمه بکنم و این دیگه اون دوران قبل نیستش که من بخوام از طریق اون نظم جهانی بخوام همه رو وارد مثلا فرض کنید با دسترسی به بازار آمریکا بهشون بدم، الان بیشتر وارد قراردادهای دو جانبه دارم میخوام بشم و یه جورایی میخوام بهتون بگم که یا با منید یا مثلا هزینه براتون ایجاد میکنم. خب ولی به نظرم جنس در واقع سیاست های تعرفه‌ای که ترامپ میخواد راجع به بقیه کشور داشته باشه خیلی متفاوت هست با جنس سیاست های طرفه ای که میخواد راجع به چین داشته باشه. کیس کانادا به طور خاص یه ذره کیس متفاوتی هستش. خب یعنی کیس کانادا، صورت مسئله کانادا به نظرم این هستش که واقعا توی این فضای جدیدی که وارد میشیم مخصوصا بحث ای آی که خب یکی از مهمترین اینپوت هایی به ای آی بحث انرژی هستش، یعنی مثلا من خودم وقتی اعدادش رو میدیدم باورم نمیشد که الان تخمینایی که ما داریم حدود 50% از افزایش رشد انرژی که انرژی برقی که مثلا طی 10 سال آینده میخواد اتفاق بیفته از بعد مصرف معطوف به حوزه ای آی هستش، یعنی و دیتا سنتر ها، یعنی ای آی به علاوه دیتا سنتر مثلا الان فرض کنید ایالت هایی هستش توی آمریکا که حدود 10-12% 13% برق ایالت صرف دیتا سنتر داره میشه و تخمین اینه که طی 10 سال آینده یا حتی طی 5 سال آینده بالغ بر 30% برق اون ایالت فقط صرف دیتا سنتر ها بشه. خب یعنی این اعداد و ارقام برقی که دیتا سنتر ها میخواد استفاده بکنه رو آدم نگاه میکنه عجیب غریب هستش. خب و دیتا سنتر هرچی تو جای سردتری هم باشه چیزتر هستش، افیشنسیش خیلی بالاتر هست، یعنی حدود 40% برقی که این دیتا سنتر رو دارن مصرف میکنن برای سرد کردن اون دیتا سنتر هست، بقیه‌اش هم برای خود دیتا سنتر هست. حالا این وسط کانادا جزء معدود کشورهایی هستش که هم سرده هم منابع انرژی خیلی زیادی داره، خب هم بین دوتا قسمت آمریکا هستش. خب یعنی کانادا یک کشوری هم از لحاظ ژئوپلیتیک به شدت به راجو اکانومیک در واقع به اقتصاد آمریکا کمک میکنه، هم اصلا تو حوزه توی این اقتصاد جدید ای آی که ما داریم واردش میشیم یک منابع سرماش به علاوه منابع انرژیش یه مزیت رقابتی فوق‌العاده میده به چیز. و حالا اینجا یعنی عملا این نتیجهش این میشه که این یه کیکی هستش که خیلی جذاب هست. خب حالا دو جور میشه با این کیک برخورد کرد، یا اینکه خب این کیک رو بکنیم یه بخشی از خودمون، یا اینکه یه ساز و کاری بشیم که یه بخش خوبی از این کیک به خودمون برسه دیگه. خب برای همین به طور خاص بنظرم قضیه کانادا رو باید یه ذره متفاوت از قضیه اروپا و بقیه کشور رو نگاه بکنیم. قضیه کانادا این هستش که واقعا عدد ولیو این که با آمریکا تعاملاتش خیلی بیشتر از قبل بشه خیلی زیاد هستش. خب و آمریکا به نظر میاد که خب خیلی تمایل داره که سهم خودش از این کیک افزایش بده.
بسیار خب، دیگه با چه ابزارهایی داره مقابله میکنه با این به قول تو برای حفظ هژمون خودش در مقابله با چین؟
ما وقتی که به اقتصاد چین نگاه میکنیم خیلی جالبه که توی یه سری حوزه ها خودش رو تونست خیلی خوب مستقل بکنه از در واقع، یا مثلا در واقع به نوعی بگیم رزیلینسیش رو، انعطاف پذیریش رو خیلی افزایش داد. خب و برای همین هم میبینیم که توی این جنگ اخیر طرفه‌ای اون کسی که دست برتر رو داشت به نظر میاد چین بود. یعنی مثلا فرض کنید که ترامپ وقتی این تعرفه رو گذاشت تمام بازارهای مالی آمریکا دچار بحران شد، خب ولی اقتصاد مثلا اقتصاد چین شما میبینید که نرخ یوان خیلی در واقع چیز بود، نرخ یوان خیلی پایدار موندش. مثلا تلاطم خاصی ما توی بازارهای چین ندیدیم که مثلا اگه دوستان ببینن مثلا یه توییتی رابین بروکس، خیلی مثلا توییتای جالبی معمولا میزنه رابین بروکس، اتفاقا زده بود همین که شما نها کنید که اتفاقا به نظر میاد چین خیلی آماده تر بود برای این جنگ تعرفه از خود آمریکا. خب و واقعا داده های اقتصادی هم اینا خیلی ساپورت میکرد، به خاطر اینکه چین از 2010 به این ور خیلی از سپلای چین ها رو به صورت کامل داخل خود چین آورده بود. یعنی خیلی از کالایی که داخل چین تولید میشد همون بخشو از ای تا زیش داره توی چین تولید میشه، به غیر از حالا مثلا بعضا مواد اولیه‌اش. خب ولی کالایی که تو آمریکا داره تولید میشه مثلا 1000 تا قطعش داره، مثلا فرض کنید یه مثلا یه دونه مثلا خود رو شما داره درست میکنه، نمیدونم 10000 تا قطعه داره، نمیدونم واقعا چند هزار تا داره، 90% این قطعه داره از جای دیگه دنیا وارد میشه. و برای همین اتفاقا اقتصاد آمریکا نسبت به تعرفه نسبتا آسیب پذیرتر از مثلا اقتصاد چین بود. خب و حوزه تکنولوژی هم دوباره یه حوزه دیگه بود که آمریکا خیلی تلاش کرد که جلوی چین رو بگیره. مثلا فرض کنید که صادرات یه سری از تراشه‌ها به چین رو ممنوع کرده بود اینا. به نظر میاد که چین هم عملا اون محدودیت ها رو دور زده و از طریق نمیدونم سنگاپور نمیدونم اینا رفته عملا همون تراشه ها رو خریداری کرده. خب و حتی شاید مثلا هوایی و اینا الان خودشون یه بخشی از این تراشه ها رو اصلا دارن تولید میکنن. حالا مثلا یه سری مثلا یه انانسمنتی که همین دو سه روز پیش چند روز پیش داشتن، خب نشون داد که به نظر میاد که یه سطحی از استقلال توی اون حوزه هم دارن بهش میرسن. خب و از اون مهمتر اتفاقاتی که چه توی دیپ سی که اتفاق افتاد تو بحث مثلا رونماییشون از موتور هوش مصنوعی که داشتن، خب خیلی واقعا شوکه آور بود دیگه. یعنی شما اگه روند بازار سهام آمریکا رو نگاه بکنید بعد از اینکه فدرال ریزرو شروع کرد نرخ‌های بهره رو افزایش دادن، بازار سهام آمریکا نزولی بود تا ما انانسمنت اولیه اوپن‌ای‌آی رو داشتیم و از اون روز تا انانسمنت دیپ سیک کامل در واقع این چیز تا بازار بورس بازار سهام آمریکا در حال صعود بودش تا شما روز در واقع خبر دیپ سیک رو دارید و از اون روز دیگه بازار سهام شروع کرد نزول پیدا کردن. بعدش دیگه خب بحث تعرفه ها بود دیگه، خبرهای دیگه هم بودش. خب ولی قضیه دیپ سیک واقعا قضیه جدی بودش، یعنی یه جورای واقعا یه نقطه عطف بازار سهام آمریکا بودش. خب و یه ذره همه رو یوی به خودش آورد که مثلا ما تا قبل از اون ادعای بودش که آمریکا چندین سال توی حوزه AI حداقل کامل یکی، تازه اروپا که اصلا رقیب نیست، تنها رقیب ما چینه، ولی چین هم مثلا 2 سال از ما عقب هستش. خب و خب این یوهای محاسبات به هم زد. حالا مثلا احتمالا به نظر میاد تو حوزه های تراشه هام مثلا یه خبرهای دیگه در راه باشه، یعنی اونم دوباره ممکنه مثلا دوچاره یه بحرانی بکنه، مثلا روی قیمت سهام انویدیا ممکنه یه تاثیر جدی بذاره. خب و دوباره یه شوکی به بازار سهام بده. خب ولی به هر حال به نظر میاد حوزه تکنولوژی هم چین حداقل کشتی گیره چه غری بوده تا اینجا. خب همچین چیز نشده، ضربه فنی نشده به این راحتی. ولی با این حال سه تا حوزه هستش که چین به شدت آسیب پذیر هست. خب و این خیلی جالبه که ببینیم تو این حوزه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. خب یکی این که چین به شدت وابسته به واردات چیز هستش، انرژی هستش. خب یعنی چین حدود روزی 16 میلیون بشکه نفت داره مصرف میکنه، فقط حدود 5 میلیون تاشو داره خودش تولید میکنه، 11 میلیون تاشو داره وارد میکنه. از این 11 میلیون تا که داره وارد میکنه بیش از 6 میلیونش از خاورمیانه میاد، دقیقاً از تنگ هرمز رد میشه، یعنی مجموعه ایران و عراق و عربستان و امارات حدود 6 میلیون بشکه در روز بیشتر حتی دارن به عربستان صادر میکنن. خب و یه بخشش داره از مثلا روسیه میاد، یه بخشش داره از آمریکا میاد، بالاخره داره از همه کشور دنیا حدود 11 میلیون بیش از 11 میلیون بشکه نفت در روز وارد میکنه. خیلی چین تلاش کرده که این وابستگی رو کم بکنه، نمیدونم فرض کنید بحث خودروهای برقی داره روش کار میکنه، بحث نمیدونم سولار انرژی هستش توی رینیوبل مثلا انرژی تجدیدپذیر، خب با اختلاف از همه جای دیگه دنیا جلو هست، ولی خب همچنان وابستگی جدی داره دیگه، همچنان بخش عمده خودروهای موجود به هر حال داره با بنزین کار میکنه، بخش تمام هواپیماها با بنزین کار میکنه، نمیدونم کامیونا با گازوئیل و الانجی اینا داره کار میکنه. یعنی شما پروسه کاهش وابستگی به انرژی پروسه خیلی بلند مدت تری هست، ولی مثلا در سال 2024 چین 200,000 بشکه کمتر از در واقع به طور متوسط روزانه 200,000 بشکه کمتر از 2023 مصرف کرد. خب یعنی یه همچین در واقع چیزی ها ما باید تصور بکنیم که مثلا سالی 200,000-300,000 تا میخواد اینا کاهش بده. خب و این معنیش این هستش که حداقل تا مثلا 10 سال آینده به واردات انرژی به شدت وابسته است. از اون مهمتر چین به واردات محصولات غذایی خیلی وابسته هستش. یعنی چین هم در واقع به نوعی دچار خشکسالی هستش، هم یعنی میزان توی مناطق خیلی در واقع حاصل خیز جهان نیستش. خب و نسبت جمعیتش به نسبت زمینی که داره، یعنی مثلا میگن مثلا فرض کنید نمیدونم نزدیک مثلا 20% جمعیت جهان داره ولی فقط نزدیک 10% زمین های در واقع دنیا رو داره، و حالا مثلا اگه به زمین های حاصل خیز اینا بخوام نگاه بکنم که خیلی کمتر شاید باشه. خب و از اونجا هم خب خیلی آسیب پذیر هستش که به شدت به واردات محصولات غذایی وابسته هست. خب کشورهای اصلی ترین صادر کننده های این چه انرژی هستن چه محصولات غذایی، روسیه یکی از مهمترین اینها هستش، برزیل توی محصولات غذایی یکی از مهمترین این صادرکننده ها هست، و خود آمریکا. من مثلا تازگی یادم یه سفر داشتم از همین غرب آمریکا به شرق، شاید مثلا بالا بر 3 ساعت توی هواپیما فقط روی این مزار مثلا پرواز می‌کردن دیگه. یعنی شما بهش میگن که مثلا عبارتی که خودشون استفاده می‌کنن میگن فلای اوور استیتس. خب تمام این ایالتایی که شما از کالیفرنیا رو تقریبا از مناطق در واقع شرقی کالیفرنیا که نگاه بکنید تقریبا تا شیکاگو، اینها مثلا حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت پرواز شما فقط روی مزار در واقع دارید پرواز میکنید. و خب آمریکا چه تو حوزه انرژی چه تو حوزه محصولات کشاورزی خب یه مزیت رقابتی عجیب غریبی داره به خاطر منابع طبیعی که داشته، و مثلا توی بحث صادرات LNG الان همین الان تا حدی تقریبا بیشتر از قطر شد، یعنی همین الان بزرگترین صادرکننده LNG در دنیا شد، ولی اون طرحهای توسعه‌ای که داره در پیش رو داره انجام میده اصلا با اختلاف دیگه میشه مثلا صادرکننده اول، یعنی شاید مثلا نزدیک 3 برابر صادرات مثلا LNG قطر مثلا شاید 2030-2035 صادرات LNG آمریکا بشه. خب پس این حوزه یه چیز، این حوزه انرژی و غذا به نظر میاد حوزه‌ای خیلی آسیب‌پذیر چین باشه، و از اینا مهمتر شاید حتی اینکه بخش عمده تجارت چین تجارت دریایی هست، و توی این تجارت دریایی از تنگه‌هایی میگذره که خیلی تحت کنترل خود چین نیستش. یعنی اون تنگه مالاکا که خب مثلا میشه مجموعه کشورهای سنگاپور و اندونزی و مالزی اینا هستن، خب اونجا به نوعی تحت کنترل چین نیست و تقریبا تمام تجارت چین با در واقع اروپا، خاورمیانه اینها از اون برداره میگذره. خب و اون طرفش هم خب به هر حال مسائل تایوان و اینا هم یه محدودیت های براش ایجاد میکنه. یعنی تو حوزه تجارت دریایی هم خب چین خیلی آسیب پذیر هست. تمام این سرمایه گذاری های BRI و اینا هم که انجام داده خیلی چیز عملیاتی رو زمین تفاوت خاصی پیدا نکرده با اون چیزی که از قبل. خب و خب این ها حوزه‌ای هستش که به نظر میاد چین واقعا آسیب پذیر هست، و حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم کی رقابت آمریکا و چین به اون حوزه ها میرسه، حوزه‌ای که واقعا نقاط آسیب پذیری چین هست. تو این وسط خب کشوری که خیلی برای آمریکا به نظر مهم هستش که بین اون و چین فاصله بندازه روسیه هستش دیگه، چون روسیه خیلی مکمل خوبی هست برای نیازهای چین
و هم برای انرژی هم برای محصولات کشاورزی.
دقیقاً. و به نظر میاد که در همین راستا هم خب یه بخشی از اون مذاکرات که ترامپ با در واقع پوتین داره رو باید نگاه بکنه.
بسیار خوب، ببین تو قصه تا اینجا ما قصه امریکا رو شنیدیم، چین رو هم به خوبی پوشش دادی. نکته دیگه ای هست بخوای در مورد چین بگی تا بریم سراغ بازیگرای دیگه ای عرصه بین‌الملل؟
چین یه نقطه آسیب پذیری دیگه هم داشته و این بوده که شاید اصلا نگیم آسیب پذیری، یه جورایی توافق نانوشته‌ای بوده، چون وقتی کشورها میخوان در واقع وارد فرآیند کاهش تنش بشن خیلی وقت با هم یه توافق نانوشته دارن که من یه کاری میکنم که به تو آسیب پذیر، نسبت به تو آسیب پذیر باشم، تو هم یه کاری میکنی که نسبت به من آسیب پذیر باشه دیگه. خب و چین تو تمام این فرآیند توسعه‌ای که حداقل تا 2014-15 داشت با سرعت پیش میرفت، کاملا وابسته بود به در واقع نظام پرداخت های بین المللی و کلا فاینانشال اینستیتوشن آمریکا، یعنی اصلا نظام پرداخت های خودش رو متناسب با توسعه خودش توسعه نداد. خب ولی خب از 2016 به این ور اون رو هم خیلی با سرعت بیشتری داره توسعه میده، مخصوصا از در واقع دور اول ترامپ به این ور 2018 به این ور، و همچنان داره توسعه پیدا میکنه. و خب مثلا تو 2023 اولین سالی بودش که میزان تعداد پرداخت، حجم پرداخت های بین المللی چین که به یوان بود بیشتر از حجم پرداخت های بین المللی بود که به دلار بود. خب و این پروژه به نظر میاد که مثلا تا 3-4 سال آینده چین بتونه تقریبا کاملش بکنه و این نقطه آسیب پذیریش هم کم بکنه. خب ولی خلاصه بندی بحث چین که من میخوام عرض بکنم این هستش که ناگهان به نظر من چین خیلی خوب داره میفهمه که درسته من توی یه سری حوزه خوب رشد کردم، توی مثلا فرض کنید حوزه مانیفکتچرینگ اینها خیلی خوبم، خب و خوبم میدونه که کجاها آسیب پذیره کجاها آسیب پذیر نیستش. خب برای همین نسبت به تعرفه ها توی توی این دوره ترامپ میبینید که خیلی مثلا از خودش خون سردی خاصی نشون میده. خب ولی این معنیش این نیستش که مثلا توی نسبت به همه چیز خون سردی خیلی جدی نشون خواهد داد. خب و مثلا یا مثلا اگه بخواد بحث فلوه در واقع جریان کالاها مثلا به اون بحث دریاییش دوچار آسیب بشه، حتما اونجا سیاست متفاوتی اتخاذ خواهد کرد. خب اگه بخواد بحث صادرات انرژی به چین مثلا دوچار بحرانی بشه، یا بحث صادرات محصولات غذایی به چین دوچار آسیب بشه، حتما اونجا در واقع یه سیاست متفاوتی اتخاذ خواهد کرد. این هم وقتی میگیم که دوچار آسیب بشه، منظورمون این نیستش که مثلا 2-3 روز مثلا قطع بشه. چین ذخایر استراتژیک نفت داره که برای حدود 2-3 ماهش کافی هستش، ذخایر استراتژیک مواد غذایی هم داره که چیز هست. پس این صورت مثلا این هستش که به صورت نسبتا مداومی بخواد این جریان انرژی یا جریان مواد غذایی یا جریان کالاها دوچار آسیب بشه، نه مثلا یه آسیب موقتی به خود بشه. تو اون شرایط به نظر میاد که چین احتمالا امتیازات بیشتری خواهد داد
و ظاهرا همچنان هم تمایلی نداره که با آمریکا وارد تنش بشه. یعنی تو یه روی کردی در مورد آمریکا، گفتی اون میله که تا جایی که بشه خمش بکنه ولی بخواد چین رو کنترل بکنه. چین در تقابل با آمریکا روی کردش به نظر چگونه خواهد بود؟
اوکن چین داره میبینه که خب صورت مسئله آمریکا خیلی صورت مسئله سختیه، مخصوصا اون صورت مسئله بودجهش. خب یعنی میدونه، داره میبینه که با یک کشوری طرفه که یک کانتر داره همجوری کانتر میندازه. خب یعنی مثلا یک کشوری که سالی مثلا بالغ بر 2 تریلیون دلار داره کسری بودجه مثلا پیدا میکنه، خب اینو این نیستش که مثلا من اگه امروز اینو کنترلش نکنم فردا خیلی قوی تر شده و مثلا دیگه خیلی دیره که بخوام کنترلش بکنم. خب پس برای همین هرچی شما تو استراتژی صبر اتخاذ بکنید به نفعتون هست. از اونورم خب وضعیت اجتماعی داخل آمریکا هم خب یه مقداری چیزه، یعنی خیلی ساین، خیلی نشانه این نیستش که الان مثلا یه اتفاق خیلی خوبی داره میفته یا همبستگی اجتماعی خیلی قوی داره اتفاق میفته. خب یعنی به هر حال مثلا میام مثلا فرض کنیم، حالا من فکر میکنم که مهمترین بیلدینگ بلاک، مهمترین اون پایه کل این آمریکا همین بحث آزادی بیانش بوده دیگه. خب یعنی این قانون اساسی آمریکا به نظر من واقعا زیباییش به این بوده دیگه که اینا برای رهایی از در واقع امپراتور رو مثلا چیز زمان خودشون این قانون اساسی نوشتن دیگه، یه انگلیسی بوده اینا مستعمرش بودن. مزه این که شما مثلا یک مثلا دیکتاتوری مثلا یک کشور دیگه بخواد به شما تحمیل بکنه خواسته هاش رو چشیده بودن و اتفاقا می‌خواستن یه قانون اساسی بنویسن که ارزش این آزادی رو خیلی خوب درک می‌کرد، حداقل به عنوان مردم داخل اون کشور، منظورم هستش نه در عرصه بین‌الملل. خب و اینکه خب خیلی جدی مثلا فرض کنین سراغ مثلا این نهاد آزادی بیان رفتن، مثلا اتفاقاتی که بحث دانشگاه افتاده، خب مثلا همین امروز فرض کنین وال استریت ژورنال مقاله زده که هاروارد شده مثلا محله مثلا گروه های اسلام گرا. خب و شما مقاله رو میخونید واقعا شرم‌آوره که مثلا یه همچین مثلا تو کامنت های زیر مقاله رو هم شما، یعنی سر مقاله از این سر مقاله ها هستش. کامنت های زیرش هم میخونید، آدم ها تعجب کردن که اصلا چه شکلی یه همچین چیزی مثلا توی وال استریت ژورنال اصلا داره بحثش میشه، که مثلا فرض کنید میاد یه مثلا میگه به خاطر اینکه مثلا افراد یه همچین نظری راجع به قضیه فلسطین داشتن مثلا دانشگاه هاروارد بعد مثلا چیز بشه باید تنبیه بشه. خب ولی میخوام بگم که به هر حال یه بخشی از اون مهمترین در واقع بیلدینگ بلاک های این کشور همون داره چیز میشه، دوچار بحران میشه. خب و خب یه عده میگن که نه خب اینا به این نتیجه رسیدن که باید اینا رو دوچار بحران بکنن تا بتونن این نظم جدید رو برقرار بکنن. یه عده میگن که خب نه، یعنی به نظر مثلا یه عده زیادی فکر کنن که این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که دارن مرتکب میشن، همینجوری که خیلی از در واقع قدرت های مثلا اول دنیا مثلا یه موقع یه اشتباهاتی مرتکب شدن و اون اشتباهات اتفاقا باعث افولشون شده. خلاص هر زمینه مجموعه این اتفاقات این هستش که خیلی واضح نیستش که مثلا حالا این کاری که ترامپ داره میکنه خیلی به آمریکا کمک میکنه و به نظر میاد خیلی از این سیاست ها اتفاقا شاید فرایند افول و تسریع بکنه. توی یه همچین شرایطی خب قطعا شما به نفعتون هر یک روز که کانفلیکت رو به تعویق بندازید به نفعتون هستش. خب
بسیار خب، اجازه بده پس پرونده چین رو هم ببندیم. اروپا چی؟ اروپا کجای این بازیه؟
اروپا یه مشکل اصلی که داره خب اون بحث حالا امنیت غذایی و با زور و ضرب نمیدونم فرض کنید تمام یارانه های حوزه کشاورزی که میدن و اینها تا یه حدی حالا سعی کردن برای خودشون تا یه سطحی از امنیت غذایی داشته باشن، ولی بحث وابستگی انرژیشون خب خیلی جدی هستش. بعد اتفاقاتی هم که هرچی اتفاقاتی در واقع از بعد از حمله روسیه به اوکراین هم اتفاق افتاد خیلی بدتر، یعنی پیچیده تر کرد صورت مسئله وابستگی به انرژیشون رو. خب یعنی اول شوک اولی که به اینا خورد شوک بحث جنگ روسیه اوکراین بودش که خب یه بخش یکی از مهمترین صادرکننده های انرژی به اروپا خب عملا نقش کمتری پیدا کرد، جایگزین شد با آمریکا. خب یعنی اینجا یه جا بودش که اروپا وابستگیش به آمریکا خیلی بیشتر از قبل شد. بحث حملات حوثی ها هم به در واقع توی تنگه باب المندب اونم دوباره یه عامل دیگه شد که خب الان کشتی های LNG که میخواست از قطر به صورت طبیعی از قطر میرفتش از در واقع کانال سوئز میرفت به اروپا، اونم دیگه الان از اون مسیر حرکت نمی کنن و برای همین اگه این کشتی LNG بخوان برن به اروپا و برن تو تمام آفریقا رو دور بزنن و مثلا حدود نمیدونم 15 روز 20 روز اضافه تر میشه اینا، عملا به نفعشون شده که کامل میرن به سمت چین. خب و LNG هم که از قطر به اروپا صادر میشه اونم به شدت کاهش پیدا کرده، دوباره جایگزین شد با LNG که آمریکا داره به اروپا صادر میکنه. خب از اینجا حتی یعنی وابستگیشون به انرژی آمریکا خیلی بیشتر شد و وابستگیشون کلا به آمریکا خیلی بیشتر شد. از بعد سیاسی هم چیزه یه ذره آسیب پذیری دارن، یعنی در واقع شما میبینید دیگه که همون گروه هایی که بعضا مثلا منجر به روی کار اومدن یا همون در واقع مدیاهایی که منجر به روی کار اومدن مثلا گروه های نسبتا افراطی داخل آمریکا شدن، خب همون هم دارن دیگه فعالیت های توی اروپا میکنن دیگه. یعنی مثلا شما بعضا میبینید که خود اروپا هم داره دوچاره مثلا یه عدم اتحادی میشه دیگه، چون مثلا اروپا قدرت اقتصادی اصلی که بهش داد و خیلی بهش کمک کرد که یه بازسازی اساسی بشه همون اتحادیه اروپا بود و ما میبینیم که خب این اتحادیه اروپا خب داره تیکه تیکه اجزای مختلفش ازش جدا میشه، یعنی حالا یا مثلا به صورت انگلستان که به صورت رسمی مثلا میاد از مثلا اتحادیه اروپا توی دور اول ترامپ خارج میشه، یا مثلا ایتالیا الان که مثلا ترامپ از قصد میاد میگه که نگاه کنید اگه با من نایس بشید با من خوب بشید من خیلی بیشتر هوای شما رو دارم، ولی اگه بخواید با من مثلا رفتار مناسبی نداشته باشید من این هزینه ها رو براتون ایجاد میکنم. خب و این اروپایی که دیگه نخواد به صورت یه بازار متشکل و به صورت یه واحد تصمیم گیری با هم باشه خب آسیب میبینه دیگه و خیلی ضعیف‌تر میشه. و کشور بعدی هم که این وسط به نظرم خیلی مهم هستش کشور هند هستش. هند به نظرم اصلا ما نباید آندراستیمیت بکنیم که چقدر در واقع داره نقش مهمی ایفا میکنه. خیلی این برای من این خیلی جالب هست. خب خیلی جالب هست که تمام قصه هایی که راجع به هند میگن شبیه قصه هایی هستش که راجع به چین مثلا تو سال 2000 میگفتن، تو سال 90 میگفتن. خب یعنی خیلی برام جالبه که الان کسی اصلا نگران این نیستش که خود هند ممکنه یه ابرقدرت دیگه بشه. الان تمام بحث این هستش که داخل فضای سرمایه گذارهای آمریکا این که هند مثلا یه فرصت خیلی فوق العاده است برای سرمایه گذاری، برای نمیدونم فرض کنید نیروی کار ارزان، برای مثلا فرض کنید حتی مهندسین های اسکیل در واقع لیبر ارزان. خب و از اون مهم تا اینکه ارتباط آمریکا با هند خیلی ارگانیک تر از ارتباط چین با هند هستش، یعنی در واقع نیروی انسانی که از هند در آمریکا هست خب به مراتب بیشتر از نیروی انسانی چینی هستش که در آمریکا هستش. منظورم مربوط ایشین ها به معنی اون کسی که مثلا فرض کنید خب مثلا ما از 1800 و مثلا خورده هم داشتیم که کارگرای چینی اومدن راه آهن مثلا کالیفرنیا رو درست کردن، بعد اون دیگه اصلا تو آمریکا بزرگ شد و اینا. من اونا اصلا منظورم نیستش، منظورم مثلا نسل اولی ها یا نسل دومی های هستش که در آمریکا هستن. خب مثلا به طور خاص شما ویزای H1B رو که نگاه بکنید که مهمترین ویزای در واقع کار برای ورود به آمریکا هستش، نزدیک به 70% اپلیکنت های ویزای H1B هندی هستن. خب و کلا اصلا حوزه IT آمریکا با هند یه ارتباط ارگانیک خیلی منسجم با هم داره. خب این بحث AI و IT هم که اصلا یکی از حوزه‌های اصلی فناوریه که داره رشد میکنه و خب این هم دوباره خودش یه مزیت رقابتی جدی به هند میده. و برای همین هم شما خب مثلا میبینید در سالی که گذشت 25% از افزایش واردات جهانی مثلا فرض کنید نفت دنیا مربوط به هند بود، یعنی یک کشور هند به تنهایی 25% افزایش واردات نفت دنیا فقط مربوط به هند بودش.
خیلی خب، حالا که با مطرح کردن هند انگار به ایران نزدیک شدیم، برای که قبل از اینکه بریم سراغ ایران یکم بیایم اطراف ایران رو بیشتر ببینیم، نمیدونم حالا ترجیح میدی که کشورهای مختلف رو اشاره بکنی بهشون یا اینکه کلا منطقه خاورمیانه رو هم تصویر ازش بدیم، هر جور که خودت صلاح میدونی.
خیلی عالی. من فکر کنم برای اینکه مثلا چیز کشوری از دست ندیم، اگه بیایم مثلا فرض کنید از مناطق جنوب ایران، در واقع از سواحل جنوب ایران مثلا قطر و عمان و اینا شروع بکنین به صورت ساعت گرد، خلاصه بیایم یکی یکی این کشورهای اطرافمون یه سری مثلا خیلی کوتاه صحبت
بکنیم. بله حتما.
به نظر مهمترین نکته کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این هستش که دارن، مخصوصا امارات و عربستان، اینه که خیلی دارن تلاش میکنن که اقتصادشون رو دایورسیفای بکنن. یعنی اگه مثلا این کشورها مخصوصا عربستان تا مثلا قبل از 2010 خودش رو به عنوان یه صادرکننده نفت تعریف کرده بود و واقعا هم تمام تمرکزش برای همون بود، خب الزاماً هم استراتژی اشتباهی نبودش. خب یعنی به هر حال استراتژیش این بودش که من تو حوزه نفت تمام توسعه‌مو میدم، برای همین شما میبینید که 85% صادرات عربستان حوزه نفت و مثلا پتروشیمی بودش. خب و اصلا 50% GDP عربستان دوباره حوزه مثلا نفت و پتروشیمی اینا بود. عددهای خیلی اقتصاد تک محصولی هستش دیگه، ولی انقدر عدد صادرات شما عدد بزرگی هست و بزرگتر از مصرفتون هست که تک محصولی بودن به علاوه یه مثلا فرض کنید صندوق توسعه ملی که مثلا یا صندوق ذخیره‌ای که داشتن، عملا تمام نوسانات هم میتونست جلوشو بگیره و حداقل میشد مثلا فرض کنید کویت الان، مثلا فرض کنید الان همچنان کویت یک کشور نسبتا تک محصولی هست دیگه و ناراحت هم نیستش. یعنی شما یه پلن عجیب غریبه این که ما میخوایم اقتصادمون رو دایورسیفای بکنیم از مثلا کویت نمیشنوید. خب و عربستان هم خب به نظر میاد که مثلا تا قبل از این بیشتر شبیه یه همچین اقتصادی بودش، خب ولی به هر حال با بیشتر قدرت گرفتن همین بن سلمان و مثلا حالا مشاورهایی که بهش دادن اینها و امارات هم قبل از اینها، یعنی شاید خیلی وقت عربستان عملاً خودش رو اصلا در رقابت با امارات میبینه و خیلی از ایده ها رو مثلا بعضن از امارات میگیره و میخواد حالا اون ایده‌ای که تو امارات موفق بوده رو خودش اجرا بکنه. خب به هر حال این اقتصادا خیلی به سمت دایورسیفای کردن اقتصادشون دارن حرکت میکنن. حالا امارات که خب اصلا به دلایل اصلا ساختاری خودش که حالا طول میکشه بخوایم واردش بشیم، بخاطر اینکه یکی از این مثلا همه این شیخ نشینا نفت نداشتن، مثلا دبی فرض کنید اصلا مجبور بودش برای اینکه بتونه رقابت کنه با سایر دنیا. بله خب و خیلی از اول تارگت کرد رفتش به سمت حوزه‌های دیگه. خب و حالا عربستان اینجوری نبودش، یعنی یه مجموعه‌ای از شیخ نشینا نبودش، ولی به هر حال داره میبینه که میخواد دایورسیفای بکنه و خب تو این دایورسیفیکیشن ممکنه اشتباهات زیادی هم کرده باشه، ممکنه هم نه، حالا میتونیم وارد این بحثم بشیم. خیلی من فقط تو پرانتز بگم پروژه نئوم عربستان به نظر میاد بزرگترین اشتباهی هستش که بن سلمان مرتکب شده. خب و این عملا تبدیل شده. اون پروژه نئوم اون شهر عجیب غریبی هستش که حالا این پروژه هم چندین بار بازنگری شده دیگه، ولی اون شهر عجیب غریبی هستش که عربستان در سواحل دریای سرخ نزدیک به در واقع همون توی سواحل دریای سرخ داره میسازه. اولش قرار بود یه ابعاد خیلی عجیب غریبی داشته باشه، یه شهر فراموش کردم مثلا چند ده کیلومتر نمیدونم چیزی، یه شهر بیشتر به صورت حالت طولی بودش خب که خیلی عرض نسبتا کم و طول بسیار زیادی مثلا قرار بود داشته باشه. بعد مثلا معلوم شد که این مثلا این پروژه اصلا خیلی رویاییه، هی مثلا اسکیل این پروژه خیلی کمتر شد، ولی واقعا هرچی آدم نگاه میکنه از اون پروژه هایی هستش که و خیلی هم از من از همون در واقع ذخایر ارزی عربستان صرف این پروژه داره میشه خب، ولی به نظر میاد که پولای واقعا زیادی داره توی اون پروژه حروم میشه. یعنی شما مثلا تقریبا هر مسابقه فوتبالی هم نگاه بکنید مثلا تو منطقه آسیا دیده دیگه این چیز نئوم بزرگترین مثلا تبلیغاتش هست اینا. و جالب بودش من با یکی از استادای تقریبا معروف ترین فردی که توی این حالا دوباره پرانتز تو پرانتز میشه ولی تقریبا معروف ترین فردی که توی حوزه اربن اکانومیکس هستش مثلا دیگه بیشتر از این نمیخوام دیتیل بگم چون مثلا چیزش یه موقعی صحبت میکردم، استاد اقتصاد خیلی خیلی معروف تقریبا اصلا مثلا کسی که این فیلدو یه جورایی مثلا شروع کرده یا مهمترین فردش هستش، بهش گفتم که آره نظرت چی مثلا، گفت آره من تازگی مثلا اونجا بودم اینا. بعدش گفتم که خب نظرت راجع فلان چیزه، گفت ببین ببخشید من نمیتونم راجع اون قضیه حرف بزنم چون که من خودم روز مشاوره نشستم خب، ولی البته تمام این حرفایی که من زدم و گوش ندادن اینا خب. و خیلی برای من جالب بود این پروژه نئوم که به من نشون داد که شما میتونید بهترین مشاورای دنیا را داشته باشید خب، ولی سرتون بد کلاهی بذارن خب. و به نظر من اتفاقا پروژه نئوم شده تبدیل به یه چیزی شده که هر موقع بن سلمان بخواد، محمد بن سلمان بخواد حرف زیادی بزن یا حرف متفاوت از اون چیزی که باید بزنه بهش میگن، میگیم که تو پروژه نئوم چه اتفاقاتی افتاد و چه پولایی در واقع حرام شد. شما مثلا بعضا مثلا نگاه بکنید مقاله هایی که علیه نئوم هست خیلی کورلیشن زیادی داره با زمان هایی که این بند خدا بن سلمان اومده یه حرفی بزنه که یه ذره اپسیلون مثلا فرض کنید زاویه داره با یه سری اتفاقاتی که. ولی به هر حال این حالا اشتباه بود، نمیشه بگیم که شما میخوای اقتصادتون رو دایورسیفای بکنید و هیچ اشتباهی مرتکب نمیشید، حالا این اشتباهش یه ذره بزرگ هست، ولی خب حوزه‌های دیگه مثل حوزه معدن، حوزه نمیدونم فرض کنید توریسم، نمیدونم خیلی حوزه‌های دیگه هست واقعا داره سرمایه گذاری میکنه و واقعا هم داره به نوعی رشد میکنه خب. پس توی این کشورها به نظر مهمترین ویژگیشون این هستش که میخوان اقتصادشون رو دایورسیفای بکنن، میخوان تکنولوژی سهم بیشتری از اقتصادشون داشته باشه و برای همین اگه این ترکیب دایورسیفای کردن و سهم بیشتر تکنولوژی در اقتصادشون دوتا نتیجه برای اونا داشته، یکی این که بحث امنیت و آرامش در منطقه خب براشون حتی مهمتر از قبل هم شده. یعنی اگه قبلا آرامش رو فقط برای میخواستن که مطمئن باشن نفتشون رو میتونن صادر بکنن، الان این آرامش و امنیت رو برای اینم نیاز دارن که خب به هر حال نیروی انسانی متخصصم حاضر باشه اونجا با یه قیمت معقولی زندگی بکنه خب و احساس نکنه که من اونجا امنیت ندارم، یا یه سرمایه گذاری میخواد اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید بحث دیتا سنتر رو الان هستش خب، خود مثلا فرض کنید خود جیمی دایموند میگفتش مثلا وقتی که الان دیتا سنتر رو نمیدونم چیزو مثلا دیتا سنتر رو اصلا یه بحثی هستش که مثلا دیتا سنتر رو یه مثلا شو دیتا سنتر رو میخوان جاهای مختلف دنیا شما باید بذارید دیگه که تمام در واقع ساعت‌های مختلف چیزو میگن مثلا با فاصله 8 ساعت میذارید که 24 ساعت دور کره زمین رو پوشش بدید خب. برای یه بخش از این دیتا سنتر هم این در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس مزیت رقابتی دارن به خاطر قیمت انرژی ارزان خب،
ولی به خاطر آب، چون که اون آب هم برای اون خنک کنندگی دیتا سنتر کم مزیتی نیست، حالا درست آب و هوا اونجا گرمه.
بله اینو من دقت نکرده بودم، ممنون که فهمیدید. و نکتهش چیزه و نکتهش اینه که خب مهمترین فاکتور توی دیتا سنتر امنیت هستش. یعنی شما تمام اون دیتا سنتر دارید میذارید که احتمال مثلا فرض کنید قطع شدن اون خیلی 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 کم باشه. برای همین حتی مثلا جنراتورایی که برای برق دیتا سنتر استفاده میشه جنراتورایی هستش که حداقل 20 ساله که ما از پرفورمنسش مطمئن شدیم. خب برای مثلا این بحث نمیدونم ماجولار مثلا ریاکتورها نمیدونم این بحثای چیز هست که اینا اصلا کسایی که توی این اینداستری هستن میگن اصلا فراموش کنید که اینا بخواد برای بحث دیتا سنتر استفاده بشه. ما خیلی خیلی فاصله داریم از اینکه این چیزا بخواد خودشو استابلیش بکنه به عنوان مثلا یه سورس برای دیتا مثلا سنترها اینا. خب منظورم این هستش که یه بخش زیادی از این اقتصادهای چیز مثلا اقتصادهای جای حتی مثلا توی مصاحبه وید کاف هم این بحث رو دقیقاً همین بده به طور خاص بحث دیتا سنتر هم اگه خاطرتون باشه گفته بود با همون تاکر کارسون. پس اینها نیاز شدید به امنیت دارن و نیاز شدید به دسترسی به تکنولوژی و اون نیازشون به دسترسی به تکنولوژی رو عملا به نظر میاد با یه سطحی از عادی سازی روابط با اسرائیل دارن سعی میکنن که در واقع جبران بکنن، یعنی هم روابط خوب با آمریکا هم به نوعی در واقع اسرائیل. و خیلی قبل تر از اینکه اون انانسمنت مثلا عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل در واقع انانسمنتش اتفاق بیفته در واقع از اسرائیل نیروی انسانی متخصص یا مثلا افراد آمریکایی اسرائیلی متخصص تو حوزه‌های مختلف خب سفر خیلی زیاد به امارات داشتن، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردن و یه جورایی امارات حداقل به طور خاص مزه این که مثلا از نیروی انسانی اسرائیل برای توسعه تکنولوژی خودش استفاده بکنه رو چشیده تو این سال‌های گذشته و به نظر میاد عملا عربستان هم در همون راستا در حرکت هستش. نکته ای که فقط شاید مثلا از 7 اکتبر پارسال به این ور یه ذره این قضیه رو متفاوت کرده این هستش که با توجه به اون اتفاقات در واقع غزه ای که اتفاق افتاد و مثلا بالغ بر 50,000 نفر حالا حداقل 50,000 نفر مردی که توی غزه کشته شدن، هزینه اجتماعی عادی سازی روابط با اسرائیل برای این کشور یه مقداری افزایش پیدا کرد. خب و حالا امارات که دیگه اصلا امارات به نوعی خیلی مهم نیست چون اصلا جمعیت سیتیزنش 2 میلیون نفر مثلا از که 2 میلیون 2 میلیون نیم بیشتر نیستن، بقیه هم هر لحظه بخواد میتونه ویزاشون رو چیز بکنه، ویزاشون رو باطل بکنه، اصلا هم اونجا اومدن برای کار کردن، یعنی مثلا بخش عمدهشون جمعیت پاکستان و هند هستن و خیلی هم برای مثلا فرض کنید سام پولیتیکال ایجندای خاصی ندارن. ولی صورت مسئله عربستان، اردن، مصر خب خیلی متفاوت هست و این کشورها نمیتونن فرض کنن که ما مثلا میتونیم عادی سازی داشته باشیم بدون اینکه هیچ مثلا بکلشی از طرف داخل اقتصاد خودشون باشه. و خب این شاید یه ذره یه مثلا حالت بامپی هستش توی اون بحث عادی سازی روابطی که میخواست مثلا تو اون مسیر داشتن حرکت میکردن. ولی به نظرم خیلی مهمه که ما اولویت های عربستان و مثلا در واقع امارات رو درست متوجه بشیم و ببینیم در راستای اون اولویت ها مثلا خب چه بازی مثلا بین ایران و اونها میتونه شکل بگیره.
آره خیلی بحث جالبیه و به نظرم خیلی جای این داره که بیشتر توضیح بدی، ولی من یکم نگران وقتم. بذار بریم دنبال اون ساعتی که گفتی و بریم سراغ عراق و ترکیه.
حالا ما همونجور بیایم بالا میرسیم به عراق. خب عراق واقعا شاید یکی از مهمترین چیز باشه، مهمترین جاهایی باشه که من حالا این شاید اتفاق شخصی من شاید اشتباه میکنم ولی من فکر کنم اگه یه کشور باشه که ایران و آمریکا بیشتری منافع مشترک رو توش دارن عراق هستش. یعنی حالا عراق به اشتباه یا به درست توسط آمریکا برای ایران آزاد شد، خب یعنی بزرگترین دشمن ایران از مرزهای غربی ایران توسط آمریکا برداشته شد، خب و صدامی که خب به هر حال اون صدام بود برداشته شد جایگزین شد با یه دولتی که اتفاقا خیلی نزدیک بود به ایران، خب و یه بخش زیادی از اصلا قدرت منطقه‌ای که ایران پیدا کرد بعد از این بودش که آمریکا به هزینه خودش صدام رو از بین برد. خب و همین امروز هم به نظر من واقعا اگه ایران با آمریکا یک کشور باشه که به شدت منافع مشترک داشته باشن توی عراق هستش. خب و به طور خاص عراق کشوری هستش که الان حدود سالی 100 میلیارد دلار صادرات نفت داره ولی خود اقتصادش به شدت توسعه نیافته است. یعنی خب عربستان هم دایورسیفای نبود اقتصادش ولی زیرساخت‌های خیلی خوبی بود. یعنی شما زیرساخت‌های مثلا عربستان از زیرساخت‌های اروپا هم بهتر هستش، اتوبانی که داره نمیدونم فرض کنید هتل‌هایی که داره همه چیزایی که داره. اقتصاد عراق یه اقتصادی که میگم سالی 100 میلیارد دلار داره صادرات انجام میده. ماشینا نسبتا خوبی شده، خب چون شما با پول نفت میتونید خیلی سریع مثلا لند کروز و نمیدونم لکسوس و اینا بخرید. خب ولی جاده هایی که مثلا خب به مراتب از جاده های ایران ضعیف تره، مثلا برق قطعی برق شما در بسیاری از شهرهای عراق دارید به مراتب مثلا فرض کنید خیلی از شهرهای اصلی عراق در طول تابستون مثلا ساعت ها قطعی برق دارن. خب پس دوباره این بحث حجم بالای سرمایه گذاری تو حوزه اینفراستراکچری که عراق نیاز داره، حجم بالای سرمایه گذاری که توی توسعه صنعتش نیاز داره، حجم بالای سرمایه گذاری که تو حوزه کشاورزیش نیاز داره. یعنی تقریبا هر قسمت عراق ما نگاه بکنیم جای سرمایه گذاری و یک در واقع یک توسعه اقتصادی جدی وجود داره. اتفاقا توان فنی ما خیلی خوب هست توی اون حوزه ها، خب. ولی یه نکته خیلی مهم داره، تقریبا تمام پول صادرات نفت آمریکا، نفت عراق تحت کنترل آمریکا هستش. اصلا از روز اولی که در واقع آمریکا اومد اون هزینه رو کرد توی عراق، دیزاین بانک مرکزی عراق با آمریکا بود، خب نسبتا هم دیزاین موفقی بوده دیگه. یعنی عراقی که جنگ با داعش رو داشت، جنگ همه این چیزا رو داشت، نسبتا در واقع نرخ واحد پولی نسبتا پایداری داشته دیگه، نسبتا استیبل بوده، خیلی بالا پایین نشده. دیزاین خیلی خوبی بوده، طراحی خوبی بوده، ولی خب نکتهش اینه که عملا تمام این پول صادرات تحت کنترل آمریکا هست، خب، و هیچ کدوم این فعالیت‌های بالقوه در واقع اقتصادی که تو عراق هست، فعالیت‌های بزرگ منظورم هست دیگه، نه فعالیت‌های کوچیکی که خیلی مثلا چیز نیست، اینها بدون یه همکاری جدی با آمریکا قابل انجام نیست. ولی اصلا از اون مهم‌تر به نظرم چه چیزی از این بهتر که مثلا تو ایران رپیوتیشن اینو پیدا بکنه که به توسعه عراق کمک کرد، خب، و اتفاقی که الان داره میفته، حالا دقیقاً حالا کمکم به ما می‌کنه که ما از همون عراق بیایم به سمت بالاترش، این هستش که خب چیز دیگه، وقتی که ما این کار نکنیم جایگزین ما ترک ها هستن دیگه، و ترک ها واقعا سهم بازار خیلی خوبی گرفتن در سالهای اخیر در عراق، و از دست دادن عراق توسط ایران خب خیلی همونجوری که یعنی بخش عمده رشد ایران بعد از بین رفتن صدام بودش، این که بخواد عراق هم بشه بازار ترکیه و ایران بخواد کامل در واقع بازار و مثلا منافع اقتصادیشو در عراق از دست بده، خیلی حتما آسیب جدی به ایران خواهد زد. و به نظرم واقعا بدون تعامل جدی با آمریکا به این راحتی نمیشه چیز کرد، ایران سهم بازار خودش رو بگیره. حتی شاید از این خطرناکتر، خب اون شاید نقشه های مثلا اسرائیل بزرگ رو شما دیده باشید، یا مثلا اون نقشه مثلا کریدور داوود رو، خب از مثلا از خیلی قدیم تر من یادم اون موقع تو دانشگاه شریف در واقع یه کتابی ها برداشته بودم، از کتابخونه گرفته بودم، کتاب مثلا خطوط لوله یه نفت و گاز چیز بود، خاورمیانه بودش، برای مثلا کتاب خیلی قدیم بود، 1960 چاپ شده بود، یکی از خطوط لوله و یکی از قدیم بودش، از کردستان عراق به حیفای در واقع اسرائیل بودش، خب. یعنی به هر حال آلترناتیو پلن این هستش که از لحاظ اقتصادی منطقه کردستان عراق هم خیلی به اسرائیل نزدیک‌تر بشه دیگه، خب. و اونجا به نظر اون جایی هستش که اتفاقا اگه ما هوشمند باشیم خیلی منافع مشترک قابل تعریف هست بین ایران و آمریکا. بعد حالا میرسیم به ترکیه. ترکیه خب واقعا
آره، من یادم باشه این هوشمندی رو ازت بپرسم که منظور چیه از این که هوشمند باشیم. به نظر من که رسیدیم به ایران، یادم باشه این سوال بپرسم که برامون دقیقا تعریف بکنی که این هوشمندی یعنی چی. بسیار خب، ببخشی. ترکیه
خب خیلی خوب واقعا خودش رشد داد دیگه. یعنی از ترکیه ای که حالا مثلا تجربه شخصی هممون احتمال شما هم خیلی پیش اومده بود که مثلا قدیما مثلا با پرواز استانبول رفته باشی با اون فرودگاه سبیه قدیمش، خب، که مثلا اصلا رپیوتیشنش به این بودش که حتما چمدونه شما گم میشه، نمیدونم فرض کنید حتما یه چیزی از تو چمدونتون میدوزدن اینا، حالا نمیدونم بر من اتفاق نیفتاده، ولی میگفتم مثلا با ترکیش نرید چون حتما یه چیزی از تو چمدونتون گم میشه، درسته. و الان که تقریبا مثلا فرض کنید ایرلاین اول دنیا شده، خب، و بهترین مثلا ایرلاین مثلا اروپا شده، نمیدونم اول مثلا تو حوزه توریست خودش رو آورده جز 10 تا کشور اول دنیا، حتی شاید بر اساس برخی از معیارها 5 تا کشور برتر دنیا، خودش رو خیلی خوب توی زنجیره تامین های اروپا ادغام کرده. یعنی تو حوزه قطعه سازی خودروهای اروپایی خیلی خوب خودش رو جا انداخته و تامین کننده اصلی خیلی از این قطعه‌های خودرو هستش، خب. توی مثلا فرض کنید توی اتوبوس‌های برقی، خب چین اوله، کره جنوبی دومه، ترکیه سومه مثلا، خب. یعنی فرایند صنعتی سازی خودش رو خیلی خوب جلو رفت، خب. و تمرکز اصلیش خب توی این حوزه بودش، ولی توی بحثای در واقع توسعه جغرافیایی هم خب به نظر میاد که به نوعی خب آذربایجان رو خیلی خوب به سمت خودش متمایل کرد، یعنی شاید یه زدیه بیش از حد دیگه به سمت خودش متمایل کرد، خب قضیه سوریه جلوی چشم ما هستش که خب دیدیم دیگه چه شکلی تو سوریه تونست موفق در واقع جایگزین اسد بشه. و خب به نظر میاد که بعد از اون مرحله توسعه اقتصادی خودش الان دیگه خیلی وارده به عنوان خودش به عنوان یه قدرت منطقه جدی هم مطرح کرده و خب این میتونه از یه جهت برای ما یه خطرهای جدی داشته باشه، ولی به یه دلایلی که حالا اگه خواستیم میتونیم بعدم واردش بشیم، ما همچنان به نظرم چیزه میتونیم با ترکیه بازی های برد برد خوبی تعریف بکنیم و اون دلیل اصلیش هم این هستش که ترکیه تو حوزه در واقع انرژی به شدت وابسته هستش. خب این دیگه گزینه ماست که یه کاری بکنیم که اگر اصلا منابع انرژی نداشته باشیم که به ترکیه بدیم که اون اصلا عملا بره خودشو مستقل از ما تعریف بکنه با آذربایجان و روسیه و سایر کشور تعریف بکنه، یا نه یه سطحی از وابستگی به ما هم داشته باشه یا یه سطحی از منافع مشترک با ما هم داشته باشه. یا یه نکته مهم دیگه در ترکیه این هستش که خیلی از حوزه های نیروی انسانی که توش کامپلیت ادوانتج در مزیت رقابتی داره با ما مشترک هست، یعنی البته تو این سال ها ما متاسفانه عقب افتادیم اونا خوب جلو رفتن، خب ولی مثلا تو حوزه فرض کنید صادرات خدمات فنی مهندسی حوزه کانستراکشن، خب ما واقعا شرکت های خیلی جدی داشتیم، مثلا همون سال اولی هم توی عراق مثلا پروژه انجام دادن، نمیدونم توی کشور دیگه انجام دادن، اونا هم داشتن خب. و مثلا اینجا دوباره یه حوزه بود که خب ما نیروی یعنی
رقیب از این چه نتیجه میخوای بگیری؟
نه چرا میخوام بگیرم که خب اینها میتونه کانفلیکت هم ایجاد بکنه، ولی میشه با سیاست های بازار در برابر بازار اینا جلوی این قضیه هم گرفت. مثلا اون حوزه صد سازی خب مثلا خیلی مثلا رقیب ما بود دیگه، صد سازی توی کشور مثلا فرض کنید کشور مختلف، اینکه یا ما صد بسازیم یا ترکیه بسازه، ما مثلا نیروگاه بزنیم یا ترکیه بزنه، ما مثلا فرض کنید این مجتمع مسکونی رو بزنیم یا ترکیه بزنه. خب و اونجایی هستش که میشه به نظرم، یعنی اگه ما هیچ سیاستی نداشته باشیم خب این تمام این بازارهای چه عراق چه مثلا فرض کنید آسیای میانه چه مثلا افغانستان کامل به ترکیه واگذار میشه. هوشمند باشیم ما میتونیم سهم بازار خودمون رو داشته باشیم و معنی هوشمندی یه بخشش میتونه این باشه که حتی ما وارد بحث شرکت های مشترک بشیم. راجع به ترکیه هم یه بحث دیگه هم که هستش این هستش که ما از لحاظ فرهنگی یک یعنی مردم ما با هم نزدیکی خیلی بیشتری دارن تا دولت هامون با هم دیگه خب، و میتونه مثلا مثلا برخی کشورهای دیگه که همچین تجربه داشتن که روابط انسانی مردم با هم و روابط تجاری انسان ها با هم باعث شده که رقابت های دولت ها با هم کاهش پیدا بکنه. این استراتژی هم به نظر من استراتژی خیلی مهمی هست. مثلا فرض کنید یه مثال خیلی ساده شو بخوام بزنم، مولوی مثلا به نوعی شاید مهمترین شاعر مثلا چیز شاعر جهان اسلام واقعا میشه گفته، یعنی تقریبا من فکر نکنم از رومی در مثلا در جهان غرب شاعر معروف تری ما داشته باشیم، یعنی رومی رو تقریبا شما بگید که بخش زیادی از مثلا جهان غرب هم میشناسن خب، ولی مثلا حتی حافظم شاید به این سطح از شهرت نمشه. خب این رومی عملا بین ما و ترکیه تقسیم شده دیگه، فهمه اشعارش به ما رسیده، بدنش به ترکیه رسیده خب، و خود این یعنی کلی کنسرت مشترک، کلی مثلا فعالیت مشترک. حالا واردش بشیم، مثال اینجوری خیلی زیاد هست به دلیل مثلا حکومت هایی که بعضا سلجوقی ها در واقع مثلا سالیان سال بر دو تا کشور حاکم بودن، خیلی چیزا. مردم ما خیلی نزدیکتر از حکومت هامون به هم هستن و اون روابط انسانی هم میتونه باعث شکل‌گیری فعالیت های اقتصادی مشترک بین دو تا کشور بشه. خب بریم، من با اجازه از آذربایجان میپرم چون نه سوادشو دارم نه چیز دارم نه یعنی واقعا تحقیق دقیق نکردم و واقعا هم صورت مسئله پیچیده است، یعنی صورت مسئله آذربایجان و ارمنستان یه ذره پیچیده است و ترجمه اینه که از روش بپریم.
آره میتونیم عبور کنیم ازش
دیگه، اون بقیه‌اش رو خیلی سریع بخوایم بگیم. آسیای میانه میمونه، آسیای میانه خب خیلی رشدای خوبی داره تجربه میکنه خب، و اینجا جایی هستش که اتفاقا ایران یه ویژگی خیلی خاص داره که هیچ کشور دیگه نداره و آسیای میانه ایران میتونه در واقع محل دسترسی آسیای میانه به آب‌های آزاد باشه، یعنی در واقع به دریای عمان خب، و از این جهت یه مزیت رقابتی ایران میتونه داشته باشه در آسیای میانه که خیلی کشورهای دیگه ندارن و همین مزیت رقابتی در مقایسه با روسیه ما عملا داریم دیگه، یعنی ما به نظرم بزرگترین آورده ای که برای روسیه داریم از قدیم هم بوده دسترسی روسیه به آبهای در واقع جنوب ایران هستش خب. که اگه روسیه بخواد از مسیرهای دیگه به مثلا با اون کشورهایی که نزدیک به اون دریا هستن تجارت بکنه خب خیلی مسیرهای طولانی تری باید طی بکنه. توی این زمینه خب به نظر میاد که ما یه مزیت خیلی ویژه داریم. افغانستان یه فرصت و تهدید خیلی مهم هستش. افغانستان از یه طرف میتونه محل سرمایه گذاری گروه هایی باشه، چه افغانستان چه پاکستان، اونهایی باشه که بخوان آسیب امنیتی به ایران بزنن. خب یعنی چون هر جای شما فقر داشته باشید، یعنی اونجا استخدام تروریست قیمتش خیلی کم هستش. تو هر کشوری فقر باشه، یعنی در واقع تروریست تربیت کردن با هزینه خیلی کمی میتونه این اتفاق بیفته. خب برای همین به این معنی توسعه افغانستان با در واقع امنیت ملی ما و توسعه پاکستان هم همینجور با امنیت ملی ما بنظرم این دو تا خیلی با هم گره خوردن. توی همون جوری که توی عراق ما با آمریکا منافع مشترک خیلی زیادی داشتیم، بنظرم تو افغانستان ما با چین منافع مشترک خیلی زیادی داریم. خب یعنی اینکه افغانستان توسعه پیدا نکنه برای چین هم خیلی آسیب‌های جدی داره. خب به هر حال چین جنایت‌های جدی کرده توی اون منطقه که به قول منطقه در واقع سینکیانگ یا در واقع منطقه که اویغورها هستن. هم تو خود اویغورها بعضی مثلا شما باشون صحبت کنید خودشون میگن ایست ترکستان. خب یعنی اصلا اسمی که به اون منطقه میذارن ایست ترکستانه و واقعا یه سابقه یه جدایی طلبی هم تو منطقه بوده. خب یعنی از یه طرف یه سابقه جدایی طلبی از اون طرف بوده، از یه طرف هم خب واقعا دولت چین هم جنایتایی کرده توی اون منطقه دیگه، چون میخواسته حالا این بحث جریان‌های جدایی طلب و کامل سرکوب بکنه و کار دیگه، خب دیگه جنایتای جدی کرده تو اون منطقه. خب ولی به هر حال منطقه سینکیانگ اگر افغانستان توسعه پیدا نکنه میتونه همیشه و آسیای میانه فرق نداره، یعنی ازبکستان و اینا هم هستش، یه نقطه آسیب پذیری چین باشه و به این معنی خود چین هم انگیزه جدی داره برای توسعه اقتصادی افغانستان و اینکه اون اقتصاد افغانستان متصل بشه به اقتصاد چین. خب و به نظر میاد که اونجا دوباره چه تو حوزه معادنش چه تو حوزه دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد، خب ایران یه مزیت اقتصادی خیلی ویژه داره. یعنی مثلا معادن سنگ آهن مثلا فرض کنید خراسان ما، همون خاف و اینها، خب تمام اصلش میگن اصلا توی منطقه افغانستان هست، یعنی مثلا فرض کنید اون منطقه گاز اصلوی هستش که بخش عمده مخازن مثلا توی خاک قطر هستش، یه بخشش فقط تو خاک ما هستش. خب اون معادن سنگ آهن مثلا افغانستان میگن شبیه همین هستش. خب و اونجا خب دوباره اتفاقا میتونه خیلی به توسعه، اتفاقا هم ایران هم مثلا به نظر میاد خیلی نیاز داره به این سنگ آهن. خب و اونا اتفاقا به جای دیگه بخوان صادرات بکنن خیلی هزینه حمل و نقل براشون داره. کلا هم مشکل افغانستان همیشه لند لاک بودن هست دیگه، و چون که در اساسی به آب‌های آزاد هیچ وقت نداشتن، تنها کشورایی میتونن به دادشون برسن که اونا رو از لند لاک بودن در بیارن. و از این جهت خب ایران یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره به نظرم تو توسعه افغانستان، و اصلا اگه این کار رو نکنه خودش خیلی آسیب پذیر هست. مثلا من یه مثال دیگه راجع به افغانستان بزنم چون این مثلا مهم هست. خب ما الان تخمینایی که میزنن میگن بین 6 میلیون تا مثلا 9 میلیون مثلا از افغانستان داخل ایران هستن، حالا اصلا بگیم 5 میلیون. بهترین راه این که این افراد بدون هزینه بخش زیادشون برگردن به افغانستان این هستش که مثلا شما فرض کنید که پروژه توسعه داخل افغانستان داشته باشید، مثلا یه شرکت ایرانی میگه که آقا من توسعه معادن سنگ آهن افغانستان، همین افغانی ها که داخل ایران هستن استخدام بکنه برداره ببره اونجا. خب یعنی به وسیله همین توسعه اقتصادی عملا تقاضای نیروی کار برای همین افغانی ها ایجاد میشه و اصلا به صورت طبیعی یه بخش زیادی از این نیروی کار میتونه برگرده. بعد شما وقت همزمان باهاش میتونید سیاست های جدی تری هم اتخاذ بکنید که این نیروی کار مثلا به صورت سریع تری مثلا تعدادشون داخل ایران کم بشه. و آخرش هم برسیم به بحث پاکستان. پاکستان خب خیلی عجیبه که ما روابط اقتصادیمون اینجوری هست. به طور خاص خب پاکستان همیشه وارد کننده بزرگ، چون چیز هست دیگه، وارد کننده بزرگ حامل های انرژی هستش. خب و پاکستان هم خب یه بخش جدی از درآمد ارزش دوباره از همین رمیتنسی هستش که مثلا از نیروی کاری که در امارات هستن میاد، یه بخشش از صادرات محصولات کشاورزی هست، یه بخشش از رمیتنسی هستش که مثلا نیروی کاش در سایر کشور دنیا مثلا در آمریکا و مثلا فرض کنید انگلستان هستن. این که ما در واقع با پاکستانی که میتونستیم در واقع تامین کننده یا اصلی حامل های انرژیش باشیم تبدیل شدیم به این که ما به نوعی بله تامین کننده هستیم ولی عملا به صورت قاچاق. خب قاچاق اونم به گروه های جدایی طلب که هم میخوان از ایران جدا بشن هم از پاکستان، یعنی عملا کاری کردیم که اون چیزی که میتونست مزیت رقابتی رابطه بین ایران و پاکستان باشه تبدیل شده به یه چیزی که هم برای ایران خیلی هزینه داره هم برای پاکستان خیلی هزینه داره. خب و خب این دیگه خیلی چیز صورت، یعنی شاید مثلا آدم بعضی وقتا میخواد قصه یه مثلا پرقصه نگاه بکنه، این شاید یکی از اون پرقصه ترین قصه ها باشه.
آره رسمن داریم غیر مستقیم، از اون طرف نیروهای جدایی طلب و از اون طرف ترانزیت مواد مخدر رو تامین مالی میکنیم دیگه و ناخواسته طبعا. امیر خیلی قصه جذابی رو گفتی و منم سعی کردم که تا اونجایی که ممکنه ساکت باشم که این ساعتی گفتی یه دور بزنه، ولی چیزی که تعجب آوره به شدت اینه که تقریبا میتونم بگم هر منطقه یا کشوری رو که نام بردی یه سری مزیت رو اشاره کردی که ایران اونجا برای توسعهش داره، غیر از ترکیه که یک کمی مردد بودی یا حداقل خیلی به این صراحت نگفتی و گفتی که ممکن چالش‌هایی داشته باشیم، از کشورهای شیخ خلیج فارس گرفته تا عراق، بعد آسیای میانه، بعد افغانستان، بعد پاکستان، هر چی گفتی ایران مزیت داره. و چرا نرفتیم سراغ اینها؟ چرا هیچ موقع این کارو نکردیم؟ ما همش گیرمون رابطه با آمریکا بوده، چون مشخصا گفتی در مورد عراق گفتی که ما هر کاری بخوایم بکنیم مسئلمون آمریکاست، یا حتی کشور جنوب خلیج فارس رو هم میتونم درک بکنم به خاطر این مسئله اسرائیل و حالا آمریکا، ولی با بقیه چی؟
من اول یه چیزو بگم، حتی ترکیه، خب حتی ترکیه به خاطر فعالیت‌های توسعه زیادی که داره، نمیدونم مثلا میدونین ترکیه یکی از بزرگترین، فکر کنم حتی یکی از سه بزرگترین وارد کننده محصولات پتروشیمی هست. خب و اینکه ما مثلا فرض کنیم مزیت‌های جدی تو حوزه پتروشیمی داریم، خودش باعث شده که خب واقعا میتونیم ما یه بخش جدی از زنجیره تامین ترکیه باشیم. ترکیه به خاطر فعالیت‌های ساخت و سازی که داره به هر حال نیاز به فولاد داره و ما میتونیم در واقع تامین کننده یه بخشی از فولادش هم باشیم، نه همش ولی یه بخشش میتونیم باشیم. خب ترکیه یکی از مهمترین کشورها توی،
خب چرا فقط همش میگی
ما هستیم؟ و نه واقعیتش اینه که این نیستش که همین الانم هم خب بخش عمده صادرات ما به ترکیه، مثلا ما نزدیک مثلا 7 میلیارد دلار 6 7 میلیارد دلار یا شاید مثلا یه مقدار کمتر صادرات به ترکیه داریم، بخش عمدش میشه همین چیزا دیگه، یعنی بحث کودهای شیمیایی هستش، بحث محصولات پتروشیمی هست و حالا یه مقداری هم فولاد. خب و ولی خب میتونیم این نقش رو خیلی بیشتر بازی بکنیم، چون مثلا دوباره ترکیه یه بخش از یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی هم هست دیگه، مثلا توی فندق 80% فندق دنیا مثلا برای مثلا در ترکیه تولید میشه، نمیدونم توی نمیدونم محصولات کشاورزی زردالو، نمیدونم فرض کنید انجیر، اینها جزء پلیرهای اصلی توی سطح دنیا هست و وارد کننده جدیه در واقع کودهای شیمیایی هستش. خب یعنی میخوام بگم که حتی اونجا ها ما میتونستیم حتی خیلی هوشمندتر هم برخورد بکنیم یا بیشتر توسعه پیدا کنیم. برگردم به سوالی که شما فرمودید، من فکر میکنم که یه بخش جدیه، یعنی چرا این اتفاقات نیفتاده، یه بخشش سیاست های کلان ماست. خب ناکه ما هر کدوم این ارتباطات با این کشورها رو میگیم حداقل تا به دو تا چیز هست، سیاست ارزی، خب نمیتونه یه کسی نمیتونه هیچ وقت بیاد مثلا فرض کن این همه سرمایه گذاری بکنه بعد بگن که خب حالا بعد به این قیمتی که من میگم مثلا صادرات بکنیم، به این قیمتی که من میگم مثلا ارزتو بیای به من تحویل بدی، چیز باشه. خب از اون مهم تا اینکه چیز باشه، من اصلا ندونم که خب حالا فرض کنید الان همه چیز درسته ولی 5 سال دیگه مثلا من نمیدونم چه اتفاقی میفته. خب یعنی میخوام اینو عرض بکنم که ما اصلا هیچ وقت اقتصاد کشورمون رو به عنوان یه اقتصاد صادرات محور اصلا برنامه ریزی نکردیم. ما همیشه اقتصادمون یه اقتصاد وارد کننده ای بوده که حالا دوستم داشتیم دایورسیفای بشه و حالا به اسم خودکفایی در واقع سر. یعنی اگه ما یه محصولی هم خواستیم تولید بکنیم بیشتر موقع به قصد خودکفایی بوده تا به قصد مثلا فرض کنید متنوع کردن صادرات محصول، چون متنوع کردن اقتصاد بازم فرق داره با متنوع کردن صادرات. خب پس به نظرم یه تیکش این هست، یه تیکش بحث نهادهای مالی هستش. خب شما ناکنید وقتی میخواید صادرات خدمات انجام بدید، مهمترین عامل این هستش که آیا شما میتونید گارانتی داشته باشید یا نه. خب پروژکت فایننس دیگه. شما میخواید برید مثلا فرض کنید یه مجموعه مسکونی رو بسازید، خب حتما باید یه دونه نهاد مالی این وسط این والف باشه که بگه که آقا نگاه کن من اینو گارانتی میکنم اگه شما، چون یه طرف داره میگه آقا فلان چیزو به من تحویل بده، سه سال دیگه وقتی به من تحویل دادی من پولتو میدم، یا مثلا با یه بازه زمانی بهت میدم، اون طرف هم میگه من الان باید هزینه هاشو بدم دیگه. همیشه این وسط نهادهای مالی هستن که میان این گپ بین این دوتا رو در واقع پر میکنن. خب ما نهادهای مالیمون هم دوباره بعد از دیگه تحریم هایی که اتفاق افتاده بود عملا هیچ کار کردی نداشتن. یه بعد یه قضیه هم این هستش که یه بخش زیادی از این اتفاقات خوبی که تو منطقه افتاده همزمان شده با بحث تحریم هایی که روی ما اعمال شده. خب یعنی شما نکنید اقتصاد ایران قبل از دهه 80 که خب این ورش مثلا فرض کنید عراقی بوده که صدام بوده، اون ورش که مثلا فرض کنید افغانستان و طالبان و اینا بودن، جنوبش هم که خیلی بیشتر تک محصولی بودن، یعنی خیلی از این حرفایی که الان داریم میزنیم که خیلی اصلا موضوعیت نداشته. یه بدشانسی ما این بوده که توسعه اینها توی دوره‌ای داره اتفاق میفته که ما خب تحریم‌های خیلی جدی داشتیم و ولی مگر ما اگه برگردیم قبل از تحریم‌ها، خب همین شرکت‌های صادرات خدمات فنی مهندسی ما واقعا به هر حال یه سطحی از فعالیت‌ها تو سطح توی منطقه داشتن انجام میدادن، خب نمیگم اون جایگاهی که شایسته‌اش بوده ولی بالاخره یه سطحی از فعالیت‌ها داشتن انجام میداده. خب و این هم به نظر ما اصل جدیه، ولی همچنان مثلا میگم مثلا فرض کنیم توسعه مثلا فرض کنیم پرورش محصولات دامی و کشاورزی توی سواحل جنوبی ایران به قصد تامین محصولات غذایی مثلا فرض کنید قطر و امارات و مثلا بحرین و این کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، خب میتونست خیلی بیشتر از این توسعه پیدا بکنه. یه بخش از اینا به نظر میاد که واقعا غفلت ما بوده، یعنی نمیشه گفتش که هیچ غفلت هم هیچ نقشی نداشته، یا بعضن تنگ نظری ها بعضن بوده که مثلا پروژه‌ای می‌خواست بیاد انجام بشه سر دعوای بین این استان و اون استان که کدومشون مثلا پرورش میگو رو انجام بده، کل پروژه رفته روی هوا. مثلا خب بین ناهماهنگی بین مثلا استاندار با مثلا مسئول جهاد نمیدونم فرض کن، از این قصه ها مادم زیاد میشنم، ولی همه اینا رو من ذیل این میذارم که استراتژی ما استراتژی توسعه صادرات نبوده، چون اگه ما استراتژی اقتصاد بشه استراتژی توسعه صادرات دیگه نهادهای مرتبط با اونم به دنبال خودش میاره.
حداقل مسئله روشنه که چه مسئله ای باید حل بکنیم و انگار ما در حال حل کردن مسئله یه اشتباهی بودیم
اینجور به نظر میاد.
بسیار خب، خیلی خیلی خوب بود به نظرم این تیکه بحث، هرچند خیلی بیشتر از برآورد اولیه‌مون شد ولی به نظرم ارزشش رو داشت. و اجازه بده این بخش رو با این سوال تموم بکنیم و بعد بریم سراغ ایران که چقدر دیره، یعنی به نظر چقدر این فرصت ها رو اینجور که دارم میفهمم دارید فرصت ها رو از دست در حال از دست رفتن میبینی، ولی چقدر فرصت داریم هنوز برای اینکه برسونیم خودمون رو؟ به نظرت میدونم سوال خیلی کلی و کلیشه‌ایه ولی به نظرم حیفه که نتونستم ازت نپرسم.
نه کلیشه‌ای نیستش، ولی اگه اجازه بدید اگه اشکال نداشته باشه یه جواب یه ذره کلیشه‌ای میدم. خب یعنی یه چیزی هستش که یه مشاهده از برای خودم خیلی جالب بود اون روزی که این مشاهده رو یعنی اینو دیدم، خب و نمیدونستم اینجوریه و خیلی مثال ذهنی خوبی هست برای خودم که من حداقل واقعا قلبم خیلی امیدوار میکنه به آینده ایران. خب بذارید من با اجازه از شما سوال بکنم، شما میدونید کرم ابریشم چه شکلی پروانه میشه؟ چون من تصور خودم این بود دیگه که کرم ابریشم شروع میکنه دور خودش مثلا فرض کنید یه همین پیله درست کردن، بعد همینجور که توی این پیله هستش یواش یواش بال در میاره رشد میکنه با اینا، یعنی یه رشد لینیر مثلا فرض کنید یه قبلا کرم بود حالا یواش یواش مثلا بال پیدا میکنه بچه‌ت میکنه، بعدم دیگه وقتی مثلا کامل شد این مثلا پیله رو سوراخ میکنه و میاد بیرون. خب و چیز تقلبش اینه که اینجوری نیست.
آره منم تصور غیر از این نداشتم.
خیلی جالبه که اینجوری نیست هستن. خب کرم ابریشم وقتی دور خودش پیله میکشه تمام ارگان هایی که داشته از بین میره، خب و تبدیل به یه مایه میشه. خب یعنی شما اگه کرم ابریشم مثلا بعد از این که مثلا دو هفته بعد از این که بعد از این که این پیله رو دور خودش تنیده سوراخ بکنید یا چیز آبدار از مثلا از پیله میاد بیرون، خب هیچ ارگان خاصی نمیاد. خب نکته خیلی جالبه راجع به کرم ابریشم این هستش که این ارگان های موجودش همش از بین میره، خب ولی یه سری ارگان های اصلی باقی میمونه و اونها شروع میکنن و حالا به رشد اساسی کردن. خب و تبدیل به پروانه میشه. یعنی در واقع اون کرم انگار یه جوری کامل از بین میره، به غیر از یه تعداد خیلی کمی بافت‌های مثلا حیاتی، بافت‌های اساسی. خب اون بافت ها روش میکنن، یه پروانه جدید درست میشه و اون پروانه است که بعد این پیله رو سوراخ میکنه و از بین و از توی اون پیله میاد بیرون. خب
چی میخوای بگی حالا؟
ببین من واقعا حسم راجع به ایران اینه که الان توی اون مرحله یه چیز است، توی اون مرحله این که مایه شده. خب ولی این مایه شدن توش یه سری المان ها هستش که اون المان ها را اگه کسی نیاد خرابش بکنه، یعنی واقعا فکر میکنم که در آستانه یه اینه که این المان ها داره تبدیل به بال میشه، نمیدونم به دوم میشه اینا، و موقعشه که دیگه اون پیلر را از دور خودش باز بکنه و به پروازش ادامه بده. خب به طور خاص منظورم از اون المان ها چی هستش؟ خب یکی این هستش که خب ما واقعا منابع خدادادی خیلی قوی داریم، خیلی خوبی داریم. خب مثلا ما اگه نفت نداشتیم پاکستان بودیم، همیشه آویزونه این بودیم که تراز تجاری ما خیلی منفی هست. خب کشوری که تراز تجارش خیلی منفی باشه، همیشه هم از لحاظ سیاسی باید وابسته به یکی باشه. خب یه دوره برای همین پاکستانیا میدونن دیگه، یه دوره کامل وابسته به آمریکا بودن، یه دوره وابسته به عربستان بودن، بعدش رفتن مثلا سر چین و کلا گذاشتن با اون مثلا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری بیارای. خب الانم حالا دنبال نفر بعدی میگردن که آویزونش بشن. این نه به خاطر اینه که پاکستان مثلا شده. اتفاقا شما برید بعضی از اینستیتوشن های پاکستان مثلا نظام قضاییشو به نگاه کنین، خیلی ضعیف تر از ما هم شاید نباشه. خب در عمل شاید خیلی ضعیف تر باشه، یعنی فساد اینا شاید سطحش خیلی بالاتر باشه، ولی خود اون نهادی که مثلا انگلیسی ها طراحی کردن برای پاکستان الزاما خیلی چیزای بدی نبوده. خب ولی اینکه شما تراز تجاری منفی داشته باشید خیلی فرایند توسعه شما رو پیچیده تر میکنه. خب حتی یک کشور مثل ترکیه رو شما نگاه بکنید، خب ترکیه نهادهاش خیلی توسعه یافته تر از ما بوده، حتی در زمان عثمانی هم شما عثمانی ها با صفوی مقایسه میکنید بعضن خب توسعه بیشتری داشته، حالا میشه بحثش مثلا بیشتر تو دلش رفت. خب ولی معمولا مثلا فرض کنیم مارکت اکسسش به اروپا، خب خیلی مارکت اکسس به اروپا خب خیلی فاکتور مهم هست، ولی شما فرایند توسعه اروپا رو میبینید، میبینید خیلی بامپی بوده دیگه، خیلی بالا پایین داشته. خب یه دلیل خیلی جدیش بوده که یه منبع مستقل درآمد ارزی نداشته، برای همین همیشه باید استقراض میکرده که بره یه سرمایه گذاری بکنه که یه مثلا فرض کن صادراتی انجام بده که بعد بتونه از اون منابع حاصل از اون صادرات بتونه اون استقراض خارجی که داشته رو باز پرداخت بکنه. خب برای همین همیشه استقراض خارجی خیلی بالایی هم ترکیه داره. خب پس میخوام بگم که اصلا آندراستیمیت نکنیم که چقدر مهمه که این منابع خدادادی ها شما داشته باشید، و منابع به طور خاص تو کیس ایران خب هم منابع نفت هست هم منابع معدنیمون هست دیگه، یعنی اون بحث مثلا منابع مسی که ما داریم که دوباره حالا مثلا دوباره پرانتز تو پرانتز زیاد میشه، ولی اون بحث دیتا سنترایی که صحبت کردیم و برقی که میخواد، یکی از مهمترین اینوستمنت هایی که میخواد توسعه یه شبکه های انتقال خطوط برق هست دیگه. این یکی از حوزه‌ای هستش که تو سالهای آینده دنیا به شدت به نظر میاد که رشد در واقع سرمایه‌گذاری توش خواهد بود، و خب این منابع مثل ما خب دوباره خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خب و منظورم این هستش که خب معادن منابع خدادادی ما خب واقعا چیز مهمی هست. از اون مهمتر اون چیزی که ما مثلا داریم ولی مثلا عربستان نداره، خب امارات به سختی داره روش تلاش میکنه مثلا به دست بیاره، خب قطر واقعا نداره، نیرو انسانی هستش. خب و نه فقط نیرو انسانی خیلی قوی داخل ایران، بلکه نیرو انسانی قوی چه داخل ایران چه خارج از ایران. خب میگن تعداد کشورهایی که نیرو انسانی داخل ایران و در فرانتیر تکنولوژی دارن اونقدر زیاد نیستش. خب یعنی اگه هند آیتی هند شد به خاطر این بودش که یه حجم خیلی بالایی از نیروی انسانی که داشت در هند بود، ولی یه حجم خیلی بالایی هم در آمریکا بودش. خب و این دوتا یه ارتباط خیلی ارگانیک بین این دوتا کشور برقرار کردن. برای همین اون مثلا کتابه، من بهترین کتاب که تو این حوزه دوستم اون کتابه انل ساکسنیان هست، اون موقع ها استنفورد بود، الان مثلا چندین سال هست، مثلا از بیش از یک دهه هستش دیگه، استاد برکلی شده، که کیس استادی مثلا همین کشور هند تایوان اینها رو میکنه، و اینکه مثلا فرض کنید اون هندی هایی که توی حوزه آی تی مثلا بودن، سطح کار اون کارهای خیلی های تکش رو تو خود مثلا سیلیکون ولی انجام میدادن، ولی از یه سطحی یه ذره پایین تر بودین، حالا همه رو آوتسورس میکردن به همون هیدرآباد هند مثلا. تایوانی ها مثلا فرض کنید اینا آوتسورس میکردن توی تایوانی ها تو حوزه هاردویر مثلا خیلی قوی بودن توی آمریکا، اینا آوتسورسش کردن به خود تایوان. خب یعنی هسته شکلی خیلی از این صنایع مهمی که الان مثلا فرض کنید هند شده قطب آیتی دنیا، تایوان شده قطب هاردور دنیا، از اون نیروی انسانی بودش که هم در داخل کشور خودشون داشتن هم در خارج از کشور خودشون. و ایران هم این مزیت داره و ناکن این مزیت مثلا اون مزیت منو به طبیعی که یه چیزیه که چقدر طول میکشه من بلد نیستم نفت و اینا درست بشه چند میلیون سال، خب اون که خب چند میلیون سال طول کشیده تا درست بشه. خب این منابع طبیعی نیروی انسانی هم خب بیش از 100 سال طول میکشه دیگه. یعنی ما مثلا تاریخ که میخونیم یه دارالفنونی بوده، از اون دارالفنون دانشگاه تهرانی درست شده، از اون دانشگاه تهران فرض کنید بعدا مثلا یه دانشگاه شریفی درست شده، بعد نمیدونم این و مثلا فرض کنید شاید از اینا مهمترون هسته یه اولیه یه اساتیدی که ما داریم که مثلا بعد از انقلاب هم تقریبا تمام دانشگاه ما به اون زنده بودن، این بوده که ما دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودن قبل از انقلاب اگه اشتباه نکنم بزرگترین جمعیت دانشجویان خارجی در آمریکا بوده. یعنی من فراموش کردم عددش 50,000 بود یا 100,000 بودش که تعداد دانشجویان ایرانی که فکر میکنم 50,000 بود تعداد دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودن در سال 1355. ما بیشترین عددی که دیگه بعد از انقلاب با این همه فرار مغزها اینا رسیدیم 10,000 بوده، خب تعداد دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودن. و این 50,000 نفری که ما اونجا داشتیم یعنی این که 1,000 نفر اونام که وقتی برگشتن که بیشتر از اینا برگشتن، خب اینا شدن بیس همین اساتیدی که مثلا فرض کنید تو تک تک دانشگاهی که ما توش درس خوندیم. خب مثلا فرض کنید من خودم همیشه خودم مثلا مدیون دکتر لوکس میدونم، کارول لوکس. خب کارول لوکس یه فارغ التحصیل دانشگاه برکلی بودش، دکتر جعبه‌دار مثلا فارغ التحصیل برکلی بود، نمیدونم دکتر دورعلی فارغ التحصیل MIT بودش. خب یعنی شما تک تک این دانشگاه های خوب ایران رو نگاه بکنید، یه حجم بالای فارغ التحصیل های دانشگاه خوب نمیدونم برکلی، MIT، میشیگان داشت. یعنی اصلا ما خیلی برامون راحت بودش که انگار یه استادی از مثلا دانشگاه برتر آمریکا مثلا استادمون باشه. خب و اینا اصلا شما فرض نکنید که یه چیز خیلی ساده ای هستش. یعنی شما الان همین الان با تمام این سرمایه‌گذاری عجیب غریبی که مثلا فرض کنید کشور رو کردن، اونقدر زیاد نیست تعداد استادایی از کشور خودشون که فارغ التحصیل دانشگاه برتر دنیا باشن و دارن تو کشور خودشون تدریس میکنن. خب ولی منظورم این هستش که این سرمایه انسانی خیلی قوی که ما داریم حاصل بیش از 100 سال سرمایه‌گذاری هستش. خب ولی چیزی هم نیستش که همیشه باشه، یعنی مثل همون المانای اون کرم ابریشمه که اگه از بین بره دیگه خب از بین میره و دیگه بر نمیگرده. خب اینا ما اگه یه ذره ازش غافل باشیم، خب واقعا 10 سال گذشته یا مثلا 15 سال گذشته ما توی این حوزه پیشرفت نداشتیم، واقعا نمیتونیم ادعا بکنیم که پیشرفت داشتیم. اگه چیزی هم باشه یه مقدار پسرفت شاید داشتیم. حتی مثلا یه چیزی خیلی عجیبه برای من، ایران مثلا شما آمارهای 2015 رو نگاه بکنید ما جز 5 کشور برتره از لحاظ تربیت تعداد مهندس بودیم، یعنی بالغ بر 200,000 تا مهندس سالیانه ما داشتیم تربیت میکردیم. خب یعنی جمعیت ایران رو نگاه کنید مثلا کشور 20 دنیاست، خب ولی از لحاظ تعداد مهندس ما جز 5 تای برتر بودیم. خب و خیلی جالب برام خیلی عجیبه، یعنی من واقعا هنوز درک نمیکنم که چه شکلی الان تعداد شرکت کنندگان کنکور رو نگاه بکنید، مثلا در سال گذشته فکر کنم 800,000 نفر کنکور تجربی شرکت کرده بودن، زیر مثلا 200,000 نفر فکر کنم 150,000 نفر بودش تعداد شرکت کنندگان چیز بوده، تعداد شرکت کنندگان مهندسی بوده. یعنی ما بیش از 1/10 هستش که تعداد شرکت کنندگان در واقع ریاضی و چیز رشته ریاضی نزولی بوده. خب حالا این از لحاظ چیز، از لحاظ خود الوکیشن نیروی انسانیمون. خب که خب حالا نه که بگم رشته تجربی چیز بدیه، خب رشته تجربی خب اولا فقط مثلا بخش کمیش میتونه محصول تریدبل تولید بکنه و اصلا خود اون دانشجوهایی هم که میرن اون حوزه ها بعضن دیگه خب یه تعداد خیلی کمیشون رشته پزشکی و مثلا فرض کنید اون رشته های خوبش قبول میشن دیگه، بقیهشون عملا وارد اون حوزه نمیشن. خب و حالا این یعنی میخوام بگم از لحاظ تعداد شرکت کنندگان، از لحاظ خود وضعیت هیئت علمی که خب ما هی داریم بعضن هیئت علمی که با زحمت فراوان تو این سالها برگشته بودن اینا اونا رو داریم از دست میدیم. خب این یه چیزی هستش که نباید فرض کنیم که ما همیشه داریم، ولی تا از دستش ندادیم یه مزیت رقابتی خیلی مهم هستش. خب المان سوم که دوباره اونم المان خیلی مهمی هست، خب این بحث در واقع موقعیت جغرافیایی یک کشور هست. موقعیت جغرافیایی خب نمیگم تنها عامل رشد یک کشور هست، ولی حتما یکی از عوامل خیلی مهم هست و اتفاق مهمی که افتاده این هستش که در طول زمان اهمیت موقعیت جغرافیایی ما یه ذره بیشتر شده. یعنی اگه بخوام بگم یه ذره دقیق‌تر بخوام بگم، یه موقعی بوده که آمریکا خب وابستگی شدیده به واردات محصولات انرژی داشته، خب اون موقع خیلی تنگه هرمز براش مهم بوده. یه دوره بوده که خب آمریکا مثلا از 2010 به بعد یه استقلال انرژی پیدا کرده و از این جهت اهمیت تنگه هرمز و خاورمیانه کمتر شده. خب ولی الان دوباره به خاطر رشد چین و هند دوباره این خاورمیانه خیلی اهمیت پیدا کرده و تنگه هرمز. از اون ورش هم خود هند این رشدی که داره پیدا میکنه و کلا کشورهای حوزه آسیا جنوب شرقی، خب اینها نیازمنده واردات هستن مثلا توی محصولات نفتی یا اینها دوباره، و از اون طرفش هم رشد خود آسیای میانه. اهمیت یک کشوری که بتونه روسیه و آسیای میانه رو به این کشورهای در واقع هند و جنوب شرق آسیا وصل کنه خیلی بیشتر از قبل شده. این هم پس یکی دیگه از اون المان ها هستش که به ما اجازه نمیده ما ناامید بشیم نسبت به آینده اقتصاد ایران، حتی اگه یه عقب موندگی هایی داشته باشیم. یه المان خیلی مهمتر از شاید همه این هم این هستش که ما به هر حال این تمدنی که داریم ما نباید اصلا دست کم بگیریم. تمدن چند تا کار کرده داره، یعنی تمدن 7000 ساله ای که ما سن داریم، خب و یه تمدنیه که واقعا میتونیم بهش افتخار بکنیم. یعنی یه تمدنی نیستش که همش توش قتل و غارت و مثلا خونریزی بوده. خب نمیخوام مثلا بگم که هیچ اتفاق بدی هم تو این تمدن نیفتاده، مثلا تاریخ بشر رو نگاه بکنید خیلی آشوب ها و نمیدونم این چیزا توش بوده، ولی تمدنیه که خیلی المان های مثبتی هم توش هستش که آدم میتونه بهش افتخار بکنه.
آره، ولی حالا غیر از افتخار کردن به چه کارمون میاد؟ یعنی مشخصا توی کانتکست توسعه اقتصادی این تمدن رو چرا اصلا اشاره کردی بهش؟ به چه کارمون میاد اینجا؟
تمدن به نظرم دوتا کار کرده خیلی مهم داره، خب که ما اصلا نباید از اون غافل بشیم. یکی بحث همبستگی اجتماعی هستش. خب آخه بالاخره باید یه دونه جامعه یه چیزی باشه بهش افتخار بکنن. خب ما شاید در امروزی که الان هستیم نتونیم خیلی به اقتصادمون افتخار بکنیم. یعنی مثلا نگاه بکنیم ببینیم ترکیه مثلا از ما خیلی عقب تر بوده، از ما جلو افتاد. امارات هستن تا قبل از 1970 هستن کشور نبوده، مثلا به قول اون نقشه مثلا چیز آرشیو انگلستان مثلا بوده چیز جزیره بهش میگفته چیز ساحل دزدان دریایی. خب و مثلا چیز نبوده، بعد الان میبینیم که خب اصلا از لحاظ جی دی پیش دیگه اصلا قابل مقایسه با ما نیست. خب این به هر حال یه مقداری سرخوردگی میاره برای آدم دیگه. تعارف که نداریم بخوایم واقع گرا باشیم، اقتصادمون در سال 1404 نقطه‌ای نیستش که من به عنوان یه ایرانی بهش افتخار بکنم. خب ولی من راحت به عنوان یه ایرانی هر جای دنیا برم میتونم به خیلی از المان‌های در واقع تمدنی خودم افتخار بکنم. خب و خیلی جالبه که مثلا من خیلی وقتا اینجا استادای حالا یه ذره قدیمی تر رو میبینم، میگن آره من مثلا اون مثلا یکی از بهترین خاطراتم مثلا اون سفر شیرازی بود که داشتم، نمیدونم اون سفر اصفهانی بود که داشتم مثلا. اصلا یعنی حتی در واقع یه چیزی هستش که نه تنها برای خودمون خیلی مایه افتخار هستش، بلکه یه چیز قابل عرضه به تمام دنیا هم هستش. خب و یعنی میخوام بگم بعد داخلیش اصلا نباید دست کم بگیم، حتی یه بعد فرهنگی هم داره. یعنی من همیشه بعضی وقتا نگاه میکنم این نقشه، یعنی که شاعران فارسی گو از کجاها هستن و الان بدنشون در کجا دفن هستش. خب شما میبینید که از هند و حتی یه زمان وارد تبعید بنگلادش، من یادم یه موقع تو نیویورک مثلا سوار تاکسی شده بودم، راننده تاکسی بنگلادشی بود شروع کرد چیز همین گلستان سعدی خوندن و چیز من بلغ العلاب کماله، گفت چرا ما اون موقع مکتب میرفتیم همین گلستان سعدی رو میخوندیم. خب یعنی شما تصور بکنید که از بنگلادش طرف یه خاطره ای داره از زبان فارسی و سعدی. خب از اون ورش برید مثلا تو آسیای میانه و حتی مثلا منطقه سینکیانگ چین که شعرهای زبان فارسی هست، تو برید اونور تا استانبول تقریبا هر منطقه شما برید شعرها حالا یا به زبان ترکی هست یا به زبان اصلا بعضن شعرهای به زبان فارسی تو سردر تمام این مساجد هست دیگه. خب و حتی خود عراق دوباره ما مثلا عراق یه بخشی از ایران باستان هم بوده دیگه، اون منطقه بابل و نمیدونم فلان. میخوام بگم این که خود این المان تمدنی میتونه مایه ارتباطات انسانی باشه، اینا اصلا من از هم نباید دست کم گرفت که این میتونه خودش تأثیر کننده تجارت و اینام باشه. خب و این یه نکته هست. مثلا میگم حتی مثلا شما فرض کنید که نه فقط المان های ایران پس از اسلام، ایران قبل از اسلام هم هست دیگه. خب بزرگ یکی از قوی ترین اقلیت ها در دنیا اقلیت پارسی ها در هند هستند. خب و پارسی های هند خب زرتشتی هم دیگه و یه علاقه خیلی خاصی به در واقع ایران و یزد و مثلا کرمان به عنوان مهد مثلا آیین زرتشتی دارن. یعنی شاید مثلا نگاهی که بعضن شاید مثلا نمیدونم ما به مثلا مکه داریم، اونا مثلا به همین سرزمین ایران دارن دیگه به عنوان مهد آیین زرتشتی. خب و پارسی های هند شما نگاه بکن، خب گروه تاتا که بزرگترین گروه هند هستش خب از اونجا هست. خب میخوام بگم که این المان ها اصلا نباید دست کم گرفت توی اینکه چقدر میتونه تسهیل کننده یه برقراری این روابط انسانی باشه. و از اون مهمتر شاید این باشه که ما میتونیم روایت خودمون از ایران، یعنی اون روزی که خودمون بخوایم اصلاح بشیم و خوب بشیم، میتونیم وقت روایت خودمون از ایران هم به دنیا عرضه بکنیم با بحث توریسم. خب یعنی غیر از اینکه توریسم خودش اصلا به ذات یه صنعت خیلی مهم هست، اصلا تو این اقتصادی که مانیفکتچرینگ دیگه داره بخش عمدش اتوماتیک میشه، اینا دیگه نیروی انسانی خیلی نیاز نداره، توریسم همچنان یه صنعتی هستش که اولا هرچی انسان ها پولدارتر باشن بیشتر میخوان، از مثلا یه لاکچری گود هست دیگه. خب یعنی غذا مثلا یه چیزی هستش که من اول باید غذا بخورم، بعد مثلا یه ماشین بخرم، ولی بین ماشین دومم و یا مثلا یه سفر خارجی ممکنه، خب مثلا برم سفر خارجی، بین ماشین دوم و سوم احتمالا سفر خارجی رو حتما ترجیح میدم. خب یه لاکچری گود هست دیگه. خب و برای همین مثلا به درستی ترکیه خب خیلی مثلا شما حوزه توریسم نگاه کنید مثلا حدود 15% در واقع درآمد ارزش اصلا از حوزه توریسم داره میاد. خب و ما با هر حال دوباره تو حوزه توریسم هم این به ما یه مزیت رقابتی خیلی جدی میده که مثلا فرض کنید این جاهای در واقع تمدنی که داریم برای بازدید، نمیدونم چه قبل از اسلامش مثلا فرض کنید نماد شاخصش مثلا همون شیراز رو بگیم، نمیدونم کرمانشاه رو بگیم و پس از اسلامش مثلا نماد شاخصش اصفهان باشه و تمام جاهای دیگه ای که داریم، خب اینها خب همش میتونه چیز باشه دیگه، اینا همش میتونه غیر از اون درآمد اقتصادی خیلی مهمی که برای ما ایجاد میکنه، اون بعد این که روایت خودمون از در واقع روایت خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم هم خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه. و شما دیدید دیگه خیلی از این جهانگردایی که ایران میان پس اینا که نه اون مرگ بر آمریکایی که ما میگفتیم که اصلا از این مردم نمیبینیم، این نمیدونم، یعنی اصلا وقتی شوکه میشن که چقدر متفاوته اون تجربه خودشون با اون چیزی که از میدیا شنیده بودن. خب و خب شما نگاه کنید الان امروز بخواید سرمایه گذاری بکنید که در واقع رسانه خودتون رو داشته باشه چقدر هزینه میبره. خب این خب میتونه یه فسیلیتور خیلی جدی باشه توی اون عرضه روایت خودتون از در واقع روایت صحیح به دنیا. خب البته خب یه شمشیر دو لبه است دیگه، اگه خب وضعیتتون وضعیت مناسبی نباشه خب روایت خیلی خوبی از ما عرضه نمیشه به دنیا دیگه، ولی حداقل اون روزی که ما بخوایم یه سری اصلاحات انجام بدیم خیلی تسهیل کننده هستش این که ما روایت خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم. و بعدش حالا تو سطح بعدی اون المانای بعدی که مثلا میتونیم بگیم این هستش که ما بالاخره این که ما یه بیس صنعتی خیلی خوبی داریم، یه اقتصاد دایورسیفای داریم، این خیلی چیز مهمی هست. خب یعنی شما نکنید کاری که الان عربستان به زور و ضرب میخواد انجام بده، قطر با تلاش خیلی فراوان میخواد انجام بده، خب ما بالاخره بیسشو داریم. خب یعنی یه نگاه این هستش که ما فقط باید مثلا فرض کنید همین مثلا این صنایع ما یک مش صنایع رانتی هستن که مثلا به هیچ دردی نمیخورن. من نگاه واقعا این نیستش، نگاه این هستش که این صنایع به هر حال خیلی جا اشتباهات زیادی کردیم بعد یه بخش زیادی چم رانت گرفته، ولی امروزی که داریم صحبت میکنیم یه بیسی فراهم کرده که با اتخاذ سیاست های صنعتی درست این بیس میتونه نقطه ورود این صنایع به یه اقتصاد بین المللی باشه.
بسیار خب، به نظر اتفاق جالبی افتاد و من یه سوالی پرسیدم که احساس میکردم جوابش 30 ثانیه یه دقیقه، ولی تو به بهونه اون پاسخ اون سوال قصه ایران رو به خوبی برای ما تعریف کردی. خیلی واقعا قصه جالب و امیدوار کنندهی بود واقعا، و امیدوارم که این چیز، این امیدی که در دل تو هست واقعا محقق بشه و بتونیم بهش برسیم.